فرانسه به نقل از وبسایت تغییر وابسته به حزب اعتماد ملی گزارش داد مسئولین امر محمد قوچانی را پس از 131 روز اسارت در ساعت 2 بامداد امروز روبروی یک آژانس رها کردند. محمد قوچانی بامداد روز شنبه 30 خرداد یک هفته پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و در تمام مدت محکومیت در بند 209 زندان اوین بوده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرده است محمد قوچانی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. محمد قوچانی در دو دادگاه جمعی متهمان حوادث پس از انتخابات حضور داشت اما اتهاماتی علیه او عنوان نشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از پیشنهاد محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مشکلات اتمی جمهوری اسلامی حمایت کرد و پیش از گفتگو با جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در صلح خاورمیانه اظهار داشت این گام اول و مثبتی برای توقف برنامه‌های اتمی ایران است. نتانیاهو گفت من فکر می‌کنم این طرح که مشتمل بر انتقال بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده ایران به خارج است گام نخستی است که باید از تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای جلب توجه جهانی به مسئله اتمی ایران تمجید کرد. وی امروز با جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا برای ادامه روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به گفتگو خواهد نشست. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که امروز موقعیت پیش اومد که بتونم با شما صحبت کنم. آقای دکتر، من تقریباً 10 ماهه که اومدم آمریکا با 2 تا بچه، چون شوهرم هنوز نتونست که ویزاشو بگیره. مشکلاتم من میتونم طبقه بندی بکنم.
به من بگید بچه ها چند سالشونه؟
14 ساله و 18 ساله 2 تا پسر.
خب نصب کنید، چرا با هم نیومدید؟
آقای دکتر، ما رفتیم آنکارا، به من و بچه ها ویزا دادن، ولی به شوهرم گفتن که 1 تا 3 ماه طول میکشه. از طریق گرین کارت اومدیم. خب. ولی این 1 تا 3 ماه الان شده تقریبا، یعنی 20 نوامبر میشه 1 سال، و ایشون هنوز ویزاشونو نگرفتن که بتونن بیان.
خب میفرمودید.
بله، من اومدم اینجا، مشکلاتمو میگم. یکیش دویگه شوهرمه، البته نمیدونم، همه به من میگن که ناامید نشو، بالاخره ویزا رو میگیرن، یعنی مشکلی نیست که نتونن بگیرن. یکی دویگه ایشونه، یکی دویگه فامیلمه، چون من فامیل درجه یک هیچ کس رو اینجا ندارم. هیچ کس فامیل دارم، ولی خب همه مثلا دختر خاله، پسرمه، اینطور. و بعدم آقای دکتر، سومین حالتش اینه که اصلا فکر میکنم که کار اشتباهی کردم که اومدم، و مدام به فکر برگشت هستم. ولی بچه‌ام آقای دکتر خیلی اینجا رو دوست دارن و میگن کارت اشتباهه که بخوای ما رو برگردونی، یا ما نمیایم، یا نمیدونم، سردرگم موندم آقای دکتر.
اصلا سردرگم نیست خانم. ببینید، من به شما برگردم بگم، وقت ببینید شما من چجوری نگاه میکنید. من خیلی ناراحتم چون امروز مثلا بستنی نخوردم. من خیلی ناراحت هستم چون امروز چلو کباب نخوردم. شما خیلی ناراحت میشی؟
نه آقای دکتر.
خب پس اینکه شما برگردید بگید که من از فامیلم دور شدم، نمیخوام بگم، ولی اینو دیگه یه دفعه چرا تبدیل به یه ماجرای مهم میکردید که اینقدر حال پریشانی پیدا کرد؟
آقای دکتر، چون خیلی داره به من فشار میاد.
آخه داستان این است که اون فامیلی که شما اینقدر بهشون نزدیک بودید بیش از این بهتون فشار آوردن. برای که آدمی که با فامیلش خوب باشه، با همه خوب، اینقدر اذیت نمیشه. شما چرا اینقدر موضوع رو بزرگ دارید میکنید؟
آقای دکتر میبخشید، موضوعتون نمیفهمم.
منظورم این است که اینقدر مهم نیستن که دور بر شما نیستن.
خب یعنی بعد من اومدم اینجا آقای دکتر، از ایران طور دیگه ای بود، زندگی آمریکا، تحصیلات، همه چیز برام توی ذهنم یه چیز دیگه
خب
بود.
خب ما قرار نیست اینجوری عمل بکنیم عزیز. ما از کی تا حالا میتونیم فکر کنیم که نظر ما یا ذهن ما یا احساس ما واقعیت خارجیه؟ معلومه این، ما قرار است که امریکا را از نزدیک لمس کنیم، نزدیک بشیم، یا به اندازه کافی واقع بینانه با یه دقتی اوضاع را از اونجا ارزیابی کنیم. ولی اگر ما همینجوری یه تصوری سینمایی یا خیالی یا از گفتگوی مردم داریم، خب معلومه با واقعیت نمی‌خونه. علاوه شما اتفاقی براتون نیفتاده؟ شما نگفتن وقتی رسیدید به امریکا تمام فامیل اونجان که حالا میگید به اون نگفتن؟ یا همسرتون قرار بوده بیان نیومدن، حالا 3 ماه 6 ماه امیدوارم برسن، و اگر مسائل حقوقی خاصی نیست میرسن؟ و بعدم بچه هم که مثل شما بی خودی خودشونو به یه جای عجیب و غریب نچسبوندن که بینید خوشحال و راضیان. پس بنابراین مسئله چیه؟ من نمیگم انتخاب شما برای اومدن درسته، اون اصلا بحث من نیست. اونو میتونم مطرح کنم، ولی بزرگش نکنید و اینقدر خودتون اذیت نکنید. بعدم مسئله گمی و گیجی ندارید، دو چیز رو دارید مقایسه میکنید. شما من بگید همسرتون تو چه شغل و کاری هستن؟
آقای دکتر، ایشون ناخدای کشتی هستن.
خیلی خب، ایشون اگر از اونجا بیان امکان کار کردن اینجا دارن؟
ایشون تصمیم دارن که انشالله ویزاشون درست شد بیان و برگردن، یعنی کارشون رو اونجا، چون میگن این همه سال سابقه دارم، نمیخوان از دست بدن.
پس بنابراین ایشون قصد آمدن و زندگی اینجا رو ندارن فعلا؟
مثل آخه ایران هم که بودیم همیشه اینطور بود، 4 ماه سر کار بودن، فرضاً 2 ماه و نیم خونه، الان هم میخوان همین روالو ادامه بدن، فرضاً 4 ماه سر کار باشن، 2 ماه و نیم 3 ماهی که رستشونه بیان اینجا.
بسیار، بس اونی که میشه فهمید. حالا بچه‌ها چقدر دلشون میخواست بیاد اینجا و چرا؟
بچه‌ها اتفاقاً پسر بزرگم مثلا علاقه نداشت، اون میگفت من میخوام ایران دانشگاه برم، من به زور گفتم که نه تو باید بیای، یا دیگه به زور بالاخره اومدم.
شما چرا خواستی بیاریدشون؟
آقای دکتر اونجا که بودم فکر میکردم که ایران هیچ موقعیت برای تحصیل بچه‌ها خوب نیست، خودم ها یه حالت زندانی فکر میکردم، از این آزادی‌های اجتماعی سیاسی نمیدونم، خیلی دلخور بودم از همه چیز، خیلی با اینکه هیچ مشکلی نداشتم ولی همش فکر میکردم که برم مثلا کشوری که آزاد باشه، بچه هم اقلا توی این محیط بزرگ نشن.
خب حالا الان پسری که مخالف بود با اومدن امریکا الان موافقه؟
بله ایشون اینجا رو خیلی خیلی دوست داره، خیلی.
خب اون یکی هم که دخترتون؟
اونم پسره.
هر دو تا پسراتون دارن شوخی اینجا بمونن؟
بله بله.
خب شما رو چرا همسرتون هم که فرقی نمیکنه، صبر کنین. همسرتون هم که همون ماجرای 4 ماه و نیم یا 4 ماه و 2 ماه دارن. بنابراین شما رو چرا اینجا ناراحتید؟ چه چیزی مخالف میلتون شده که به هم ریختید؟ شما که صبر کنید، همه عمرتون از همسرتون جدا بودید، حالا چه دفعه بازی درآوردید؟
نه بازی در نیوردم آقای دکتر، به قول شما از روزی که ازدواج کردم همیشه همین دوری بوده و تازگی نداره، ولی اونجا اولا باز مادر، پدر، برادر اینا کمکم بودن، و بعد اینجا که من زندگی اطرافیانم رو که میبینم یه جور تنهایی تو زندگی همه هست.
اصلا نیست خانم، یعنی چی تنهایی تو زندگی؟ که صبح تو آدم تو نه نیست عزیزم، تنهایی یعنی چی؟ تنهایی شو حالیست که شما دارید. چرا فکر میکنم؟ ببینید شما یه نگاهی دارید فکر کنید آدم ها با توی هم باشن اسم این نبودن نه، این نشانه بیکاریه و بی‌برنامگیست که آدم ها صبح تو غروب کنار هم باشن کاری نکنه. شما وقتی میرفتید خونه مادرتون 5 ساعت چه میکردید؟ هیچی. چی یاد میگرفتید؟ هیچی. چه رشدی میکردید؟ هیچی. ببینید اون یه نیازهای محدودی رو برآورده میکنه، به همجاست که بچه های شما حاضر نیستن بیان اونجا تو اون خونه. ای بگید برو پلو مادر 5 ساعت بشین نمیشن، میشینن. خب علتش این است که متوجه شدن دنیا یه چیز دیگه است. دنیا این که ما از شدت بدبختی و بیچارگی و بیکاری کنار هم باشیم نیست. من نمیخوام بگم روابط بده، بسیار خوبه، ولی روابط محدودش و نبودنش کاری نمیکنه. دیدید که من گفتم مثل بستنیونه، خیلی خوبه، ولی نبودنش که آدم یه رفیق به هم نمیریزه. شمایید که آمدید، یه شمایی که ببینید قربونتون، شمایی که اومدید یه ازدواج کردید با یه کسی که از سال 4 ماه باشه 2 ماه نباشه، حالا یه دفعه صحبت از نزدیکی میکنید. خب معلومه شما یه شوهری کردید که شوهر داماد خانوادتونه، به خانوادتون چسبیدید، یعنی از پایه این رابطه غلط بوده، اون کارم غلط، بعدم حالا آمدید همه مسئله زندگی رو ول کردید چسبید که من خونه مادرم نیستم. خب نباشید، شما که میدونی اونا سالمن، زندن، خوب و خوشن، شما اینجا خوب و خوش باشید. با ناراحتیتون بچه ها اذیت میشن، از پا در میاد. بی خودی برای چی این بازی رو در آوردید؟ برای روزی که شما میگید من تنها هستم، میدونید یعنی چی؟ یعنی هیچ آدمی تو امریکا داخل آدم نیست که مثل مادر من، خواهر من باشه. خب چطور نیستن؟ مادر و خواهر من و شما که یه فرد نمونه انسان نیستن، بقیه غیر انسان. نه نکنید اینجوری نگاه، و بچه هارم وحشت زده نکنید. من جای شما باشم میگردم 4 تا دوست خوب پیدا میکنم در اونا، در اون حد و سطحی که هست. آدم هم اینجا روابط دارن، مثلا ایرانی ها اگر یه جایی باشید که ایرانی باشه میرن میان، این همه برنامه هست، این همه زندگی هست، اون مزایا هم هست، ولی هیچ کس نمیخواد بگه که اینجا بهتر از ایرانه. نمیخوام بگم که اون چیزایی که اونجا داشتید رو حتما اینجا پیدا میکنید، ولی اینقدر موضوع مهم نیست که بزرگش بکنید، ذره بین بردارید ببینید چه چیزایی نیست. بعدم شما اگر با هیچ کس دیگه نمیسازید، با هیچ کس دیگه دوست نمیتونید بشید، هیچ کس براتون فایده ای نداره، ارزشی نداره، رابطش بی اثره، خب معلومه شما مسئله دارید عزیز، که هیچ آدم دیگه تو دنیا نیست که با آدم یاد بده، آدمو خوشحال کنه، آدم رو به یه چشمش رو به یه دنیای باز کنه، افقهای تازه‌ای رو در مقابل آدم بگشه. ما یه دنیایی هستیم که غریبن به همون اندازه میتونه خوب و دوست باشه که فامیل هست، و بعدم بچه‌هام که این گونه هستن، همسرتون هم که احتمالاً دلش میخواد، شما بعد هر وقت دلتون خواست که همه چی کارا درست شد هی برید ایران اونا رو ببینید و برگردید، ولی مشکل رو زیادتر نکنید. من به پیام‌هام رسیدم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، روی خط باشید. شنگان عجمند بعد از چند پیام بابا باشید.
خرید آنتیک به خصوص در آکشن پس‌انداز پول است. شنوندگان عزیز، یک آکشن استثنایی از چند کلکسیون بزرگ آنتیک، یک شنبه اول نوامبر، ساعت شمعدان برنز آنتیک، تا تابلوهای نقاشی قرن 19، گلدانهای سر و عصر، وسایل لیمونج فرانسه، ساعتهای معروف دنیا، فرشهای بسیار نفیس ابریشمی با قیمتهای بسیار ارزان به اکشن گذارده می شود. هرچه هست عمری چند صد ساله دارد. نقاشی های KPM، جواهرات نفیس خیره کننده، وسایل کلکتیبل آیتمز و اجزای گردآوری شده از چند گالری بانکشاپتی شده. در یک شنبه اول نوامبر، بازدید قبلی جمعه 30 و شنبه 31 اکتبر از 11 تا 6 بعد از ظهر. شروع اکشن ساعت 12 روز یک شنبه اول نوامبر. پذیرایی با اردو و شراب و دریافت هدایای ارزنده با شرکت در قرعه کشی. 18751 ونتورا بلوار، نقش ونتورا و بربنک بلوار، شهر تارزانا. فقط دو روز دیگر. تلفن 800-995-2282 800-995-2282.
هالووین امسال را همین شنبه با شور و هیجان در کلاب پریگو در بیورلی هیلز سفری کنید. جالبترین، متفاوتترین و زیباترین کاستوم های خود را به تن کنید و پول نقد جایزه بگیرید. کلاب پریگو در 362 نورث کمبن درایو در بیورلی هیلز. ورود برای 18 سال به بالا آزاد است. لیدیز فری بیفور 10:30. تلفن اطلاعات 1-800-284-1151 1-800-284-1151. همین شنبه در کلاب پریگو در بیورلی هیلز. ارائه دیگر از darbandent.com.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
روز چهارشنبه من، فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می‌شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می‌کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می‌گذارد، چرا که توزیع بودجه‌های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر شما اشاره کردین من هم دوست دارم اینجا، هم فامیلم هم خیلی خوبن. من موضوع این نیست، هم میان میرن، اتفاقا رفت و آمدم دارم و تازه رفت و آمد خیلی زیادم، به قول شما مایه دردسر. من الان دارم میرم کالج، میخوام زبانم هم خوب کنم، اینا مشکل نیست. مشکلی که هست نمیدونم، من توی تمام زندگیای اینا یه جور تنهایی رو احساس کردم و فکر کردم در آینده بچهای منم که انشالله بزرگتر شدن میذارن میرن و این تنهایی من بیشتر میشه. من از این میترسم آقای دکتر.
خب علتش این است که شمایید که مشکل دارید عزیز. شما این چه مفهوم تنهایی است که اگر بچهای شما گذاشتن رفتن شما چرا تنها میشید؟ مگر بچه‌ها رو ما آوردیم به این دنیا که به خودمون بچسبونیم نذاریم زندگی کنند؟ آخه شما هنوز کجایید عزیز؟ شما ببینید خودتون تو ازدواجتون چی کار کردید؟ چون به خانوادتون چسبیدید رفتید شوهری کردید که سالی 8 ماه نیست. علتش هم این است که شما یه فرضی تو ذهنتون هست که آدم بر خانواده‌ای که درش زاییده میشه باید همونجا بچسبه به کسی که او رو زاییده و از اونجا جدا نشه. این شرایط طول تاریخ بوده. چرا اینجوری بوده؟ برای که غریبه بد بوده و دشمن و فامیل خوب بوده و دوست. ما در یه وحشت و تاریکی و ترس و جهلی زندگی می کردیم، پس باید به پدر و مادرمون می چسبیدیم. بنابراین ازدواجم که میکردیم زنی که میگرفتیم میشد عروسمون که خارجیه، شوهری هم که میکردیم میشد دامادمون خارجی. ما یه نظام فرهنگی در بیشتر جوامع ما هم داشتیم که فکر میکردیم تنها آدمای دنیا، تنها کسانی که میشه روشون حساب کرد و خوبن، فقط پدر و مادر و خواهر و مثلا برادر منن. حالا بگذاریم از این که با نادانی و نامهربانی اینا بودن که بیشترین آسیبا رو ما میذارن، همین فکرها هم تو سر ما میکردن. نتیجتاً فرض من این است که من اگر از پدرم مادرم که به اونا باید بچسبم و دوخته باشم جدا بشم، تنهام. یعنی مردم دیگه انسان نیستن، خوب نیستن، مهربون نیستن، مفید نیستن، فایده ای ندارن، به انسان چیزی یاد نمیدن. پس این دانش و اینا رو همین مردمان دست چسبیدن کنار پدر مادرشون پیدا کردن. بنابراین بعد فرض شما این است که وقتی بچه‌ها بزرگ میشن، بچه‌ها قرار زندگی خودشونو بکنن، رابطه خوبی هم با شما دارن، شما قرار زندگی خودتون داشته باشید، شما قرار شوهرتون داشته باشید، فامیل خودتون و فامیل شوهرتون داشته باشید، شبکه ای از دوستان داشته باشید برای کارهای مختلف. تنهایی یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بدی، و چون اینجوریه پس بیا بچسبم به پسرم و دخترم. در این کار اونها رو از پا و از کار میندازید. بله، شما چه احساس تنهایی در مردمان اینجا میکنید؟ این حرفایی که توی ایران و جمهوری اسلامی تبلیغشو میکنن، برای چی ما باید بپذیریم؟ مردم اینجا کجا تنهان؟ مردم اینجا اینقدر زندگیشون پره که به نصف کارهایی که میخوان بکنن نمیرسن. اگر ما عادت کردیم به هم بچسبیم و معتاد هم شدیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم بریم 5 ساعت کنار خاله یا دایی یا عمه بشینیم، هیچ فایده ای هم نداشته باشه، فقط کنار هم باشیم و از سر اینکه کاری نمی‌کنیم یه اصولی رو هم رعایت می‌کنیم، کسی به کسی احتمالاً درد و رنجی وارد نمی‌کنه، اسم اینو زندگی بگذاریم، ما در طول تاریخ اینجوری زندگی نکردیم، چه پیشرفتی کردیم؟ آیا در طول تاریخ که مردم همینجوری به فامیل سخت چسبیده بودند و جدا نمی‌شدند و عروس رو به خانه‌شون می‌آوردند و داماد رو به خانه‌شون می‌آوردند و کنار هم بودند و هر کسی یه اتاقی داشت توی مجموعه‌ای، ما مردمان خوشحال و خوشبختی بودیم، در حال رشد و پیشرفت بودیم؟ آخه اینا با واقعیت‌های علمی که نمی‌خونه. من به دلیل عادتم، به دلیل سابقه‌ام، یه چنین تریاکی رو، یه چنین مورفین و هروئینی رو دوست دارم، ولی قرار نیست اینجوری زندگی کنم. ما از روز اولی که به این دنیا میایم باید قرار باشه که خوب زندگی کنیم، بچه‌هامون هم برای اینکه بتونن روی پای خودشون بایستن و خوب و خوشحال و خوشبخت زندگی کنن آماده کنیم، تا این عشق و محبت رو هم با ما داشته باشن، رابطه رو داشته باشن، رفت و آمد داشته باشن، تو کارشون دخالت نکنیم، به اونا نچسبیم، مانع حرکت و پیشرفتشون نشیم، ولی در این حال رابطه‌ای خوب داشته باشیم، ضمناً شبکه‌ای از فامیل و دوست و آشنا و هم برای خودمون بسازیم که بتونیم باهاش خوب و خوش باشیم. ولی اگر من یه دنیایی دارم که هیچ کس، الان شما خودتون دارید من میگید دوستان و فامیلی هستن که خوبن، مهربونی میکنن، اینا تفاوتشون مثلا با مادر شما در چیه؟ مگر اینکه شما فقط به او معتادید. یعنی من به یه غذایی معتادم در حالی که غذای سالم و بهتر و خوشمزه تر رو اصلا نمیتونم تشخیص بدم. فکر کنم هیچ کس به خوبی مادر من نیست. مادر من بله یه موجود کاملا استثنایی تو زندگی من هست، ولی بوده در سن 30-40 سالگی که آره مادر شما بهترین میتونه نباشه، یه دوستتون میتونه راهنمای بهتری باشه، یه همکارتون میتونه بیشترین عامل موفقیت و شادی و سلامت شما باشه. بعدم شما یه جوری آمدید اینجا، نگاه کردید زندگی اینجا رو چه جوری دیدید؟ زندگی اینجا هر کی داره زندگی خودش رو میکنه. ما که قرار نیست اگر 10 نفر هستیم، شما هی میخواهید بخوابید همه بخوابید، من میخوام بیدار بشید همه بیدار بشیم، اسم اینو بذاریم این زندگی است که با همیم. ما چرا باید نتونیم خودمون رشد بکنیم عزیز؟ ما در طول تاریخ اصلا مثل دانه بودیم یا حداقل یه ریشه زدیم شبیه هم زیر خاک. امروز هر کسی یه درختی شده و درخت‌ها براش هم با هم فرق می‌کنن. این پسر شما با اون پسرتون متفاوته، آرزوهاش متفاوته، خواسته‌هاش متفاوته، ترجیحاتش متفاوته. می‌خواد زندگی خودش رو بکنه، نمیاد که بچسبه به برادرش، هر چی دلش می‌خواد نکنه، کاری بکنه که برادرش می‌کنه، تازه برادرش هم مجبور و محکوم به یکی دیگه بچسبه. ما تو دنیایی هستیم که قرار رشد بکنیم، اینا با هم هیچ در تضاد نیستن. اصلا از نظر علمی عشق برای کسی پیدا میشه که آزاد و مستقل و خودکفاست، free, independent, self-sufficient. یه همچی آدمیست که میتونه عاشق بشه و الا تبدیل میشه به یه آدم وابسته، dependent. وابسته یعنی چی؟ یعنی من از نظر نیازهای فیزیکی به تو وابستم، به تو به من وابسته ای، من بدون تو میمیرم، تو بدون من میمیری. از نظر روانی اگر تو بمیری من کارم تمومه، ای تو نباشی جهان برای من تیره و تار میشه، برای که من به تو معتادم، تو به من معتادی، من اگر مادرم از دست بدم، پدرم از دست بدم، کارم تمومه. و از نظر اجتماعی هم فقط مردم رو باید مواظب بود، احترام کرد، چاپلوسی کرد، دروغ گفت، تظاهر کرد که اذیتت نکنن. آخه این زندگی بوده که ما داشتیم، حالا شما اومدید حسرتش رو میخورید. امروز قرار نیست که من بخوام بچه هم این من باشن مثل من زندگی کنم. مگر من خوشحال و خوشبخت زندگی کردم؟ مگر من خوب زندگی کردم با این همه وحشت، با این همه وابستگی، با این همه نگرانی؟ شما هم تو صداتون نگاه کنید، چرا من اونجوری با شما برخورد کردم؟ برای که اتفاقی نیفتاده عزیز. مثل که من بیام بگم شما خانم بیچاره شدم، بدبخت شدم، از پادر اومدم مردم، نابود شدم، دو دلارم گم شد. شما من چجوری نگاه میکنید؟ میگید ولکن بابا دو دلار گم شد که گم شد، حالا دو دلار یه همبرگر میخوری نخور، یه بستنی میخوری نخور، چطور میشه با نخوردن یه بستنی؟ این بازی رو در نیارید، بچه هارم نترسونید. شما یه آدمی هستید خودتون وابسته و معتادید عزیز به خانوادتون. علتش هم این است که با اون ازدواجتون حالا میخواید بچه ها رو به خودتون معتاد کنید. وقتی میبینید بچه ها اینجا میخوان آزاد باشن، خوب باشن، خوش باشن، معلوم اذیت میشید، در حالی که شما باید به عنوان مادر تمام خوشحالیتون این باشه که بچه سالم و خوشبختی دارن، با دوستاش میره، 4 ساعت با هم هستن، هرکرهشون بالاست، یاد میگیرن، میآموزن، با دنیا آشنا میشه، مهارت پیدا میکنه، زندگی بهتر پیدا میکنه، افقهای تازه‌ای در مقابلش باز میشه، انرژی میگیره، میاد، میخواد راه بره، میخواد دکتر بشه، مهندس بشه، خونه داشته باشه، زندگی داشته باشه، دوستاش داشته باشه، بسکتبال بازی کنه، فوتبال بازی کنه، دنبال اینا سوبیت کنار من مادر بشه، من قصه بخورم، تعریف بکنم، دلم گرفته، گریه کنم، برم پای تلفن اونم قصه دار اونجا بگیره بشینه، بعد بگم من یه همچین خانه ای میخوام و میبینم خانه های امریکایی یا ایرانی هایی که اینجا اومدن خالی هن، خونه ما پره. یعنی چی عزیز؟ من که قرار نیست اگر ناراحتم بیام دوتا بچه هم اونجا بنشونم بگم شما رو ناراحت بشید چون من ناراحتم. ما یه دنیایی داریم عزیز که شما اگر فرض کنید که 3 نفر بودید هر روز هفته یک تو ناراحت بشید، اون دوتای دیگه هم باید ناراحت بشن. اسم این چه دون زندگی کردنه؟ اون زندگی کردن دورانش به سر آمده. اون مال زمانی بوده که مردم نادان بودن، نامهربان بودن، 90% مردم قضای هفته آیندهشون رو نمیدونستن دارن یا ندارن، هیچکس امنیت و آرامش نداشت، خبر نداشتن فلان لشکر حمله میکنه یا نمیکنه، شهرشون قتل عام میشه یا نمیشه، با قحطی روبرو میشن یا نمیشن، وبا میاد یا طاعون میاد، این بود که همه به هم چسبیده بودن. ما اون دوران رو که نباید با دنیای امروز مقایسه کنیم، که من انتظار داشته باشم که بچه های من به من بچسبن و اینا بزرگ میشن میرن، خب برن، من اینا رو آوردم که نگذارم جایی برن. اونا جلو پیشرفتشون و موفقیت و شادی و لذت و خوشی و رشد و تکاملشون رو من بگیرم، برای که من تنها میشم. چرا من تنها میشم؟ چرا من 4 تا دوست خوب پیدا نمی کنم که با یکیشون برم کتابخونه، با یکیشون برم ورزش، با یکیشون برم سینما، با یکیشون درد دل کنم، با یکیشون غذا بخورم، یه شبکه از این دوستان خوب داشته باشم، یا یکی دو دوست پیدا کنم که 2-3 تا از این کارا رو با هم بکنیم که کنار هم باشیم، با هم باشیم، در این حال یادمی باشم بتونم رو پای خودم تنها بیستم، یه شنبه اگر هیچ کس نیست نباشه، 10 تا کار دارم میتونم بکنم، کتاب نخونده دارم، برم یه ویدیو بگیرم، بیام بشینم یه فیلمی که دلم می‌خواست ببینم و ببینم، یه ذره ورزش بکنم، برم یه قدم بزنم، یه ذره راجع به برنامه‌ام فکر بکنم. یه آدم آزاد و آزاده میتونه شنبه و یه شنبه هیچ کس دوربرش نباشه، راحت باشه، ولی یه آدمی مثل شما اصلا کلافه میشه. شما رو شنبه یه شنبه بذارن تو خونه، هیچ کس نه زنگ بزنه، تلفن کنه، هیچ کس هم بچه هم برن، من مطمئنم شما از پا در میای، برای که شما یاد نگرفتی زندگی کنید عزیز. اون نوع عادت و اعتیاد اینجوری میگه، درست مثل من هروئینی که به شما بگم ما 4 تا هروئینی دور هم جمع میشیم، هروئین رو میزنیم و چنین چنانیم، بعد به شما بگم شما نمیفهمید ما چه حالی داریم، چه جوری هم به هم چسبیدیم، چقدر هم کنار همیم. خب معتادیم. اینا که نشانه سلامتی نیست، اینا که مال انسان که رشد میکنه نیست. در طول تاریخ اگر 100 تا سلول سگ و گربه به این دنیا اومدن، بیش از 95-98 تاش در شرایط عادی به سگ و گربه سالم و کامل و تکمیل تبدیل شدن. در طول تاریخ از 100 تا آدمی که به این دنیا اومدن، امروز که تازه همه پیشرفت‌ها شده، 2% سالم و کاملن یا تکمیل میشن. وسط راه موندیم، به دلیل این که به هم چسبیدیم. بزرگترین عامل گرفتاری ما این بوده که به دلیل فقر اقتصادی و ناچار علمی و علمی و اقتصادی، چون آگاهی است که با خودش آزادی رو میاره و توانایی رو میاره، چون اینا نبوده، ما توی هم چسبیدیم. از 100 تا آدم 99 تاش اصلا چیزی نشده که میتونسته بشه، نیرویی که باید تبدیل میشه نشه. خود شما الان یه حرفی زدید که باعث بسیار خوشحالی است، اومدم اینجا دارم میرم کالج، دارم میرم کلاس. خب معناش چیه؟ معناش اینه که شما میخواید یه آدم بهتر و برتری بشید، میخواید با جهانی آشنا بشید، یه اندیشه دیگه، یه فلسفه دیگه، یه نگاه دیگه، یه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه، یه طعم دیگه، درست مثل آدمی که از غذای ایرانی تنها در میاد، غذای دیگر هم تجربه میکنه، تو اونام چیزای خوبی پیدا میکنه، به غذاش اضافه میکنه. تا اینکه من بیستم و فقط حرفم این باشه که زندگی همون بوده که من داشتم. بعدم نگاه کنید به اون زندگی ها، شما از همون زندگی ها میاد قربونتون. صبح تو غروب توش اشکال، گرفتاری، گلس، شکنندگیس، قصه، دعوای چاپلوسی، تملق، تظاهر وانمود کردن، به روی خود نیاوردن، خشم و فرو خوردن، هرس خوردن. آخه اون زندگی ها که نگاه کنید ببینید کجاست، کجا توش امنیت و آرامشه. امنیت و آرامشش هم به خاطر استفاده از این مواد مخدری است که ما رو به نوعی تخدیر میکنه، به نوعی توی حال بیهسی و بیهساسی میندازه، مثل آدمی که تریاک کشیده. یعنی من میرم خونه مادرم یا خواهرم، وقتی که مخصوصا چیزی بین ما نیست، یه دو ساعتی چهار ساعتی اونجا هستم، با همون بچگی و حرفای تکراری و اینا میگذرونم و میام. به من میگید برای انسانی همچی چیزی لازمه؟ نه، من امیدم اینه که با مادرم هم بتونم یه حرف و بحثی داشته باشم، او هم در حال تغییر و رشد باشه که به من نشون بده داره خوب و خوش زندگی میکنه و پیش میره. ما انسانیم، ما که موجوداتی نیومدیم که فقط یه خورد و خوراکی داشت خوراکی داشته باشیم کنار هم بمونیم، تکونم نخوریم مثل مرغای مرغدونی و دلمون خوش باشه که با همیم. اینه که اصلا یه همچین نظر انتقاد آمیزی به زندگی ها اینجا نداشته باشید. بعدم نگاه کنید این آدمایی که به قول شما اینجوری فکر میکنن، رنج کمتری میبرن تو زندگی، لذت بیشتری میبرن از زندگی. مایی که داریم اونجوری فکر میکنیم، ده برابر رنج بیشتری میبریم، از لذت هم خبری نیست. خب حالا کی برنده است؟ حالا ما کی باید زندگیشو یه ذره توی تج نظر قرار بده؟ حرف این نیست که اینجا خوبه اونجا بده، حرف این است که میشه در اینجا هم چیزای خوب پیدا کرد، اونم مخصوصا با شرایطی که شما دارید. بچهای شما که غیر از شما هستن، یه دفعه متوجه شدن یه دنیای دیگه اینجا جلوشونه. شما پسر و دخترتون رو یه سال دیگه نگه دارید و باشون حرف بزنید، یه دفعه متوجه میشن و به شما میگن ما در تو این 10-20 زمینه ما تغییر کردیم، رشد کردیم. بعد برشون گرد و این سه ماه ایران بگید حالا بیاد ایران باشه، نمیتونن اونجا زندگی کنن. علتش هم این است که براشون یه دنیای دیگری باز شده، اصلا موضوعات چیزای دیگه‌ای هستن. الان آزادی که بچه‌های شما دارن با ارتباط با دوستاشون، با یه دختری حرف می‌زنن، دلشون نمی‌لرزه که حالا پاسدار بیاد بگیره ببرتشون. یعنی می‌دونید یه دنیای دیگری است عزیز، اینقدر با یه نگاه منفی به این ماجرا نگاه نکنید. اینم مثل این است که شما ببینید یه دو آدم رفتن تو زمین فوتبال، دارن مثل سگ میدون، خیس عرقن، لگدم زدن به پاشون، حتی پاشون هم در گرفت. بگید این چه کاریه؟ نه بگید همینجا بشینید راحت رو چمنا دیگه. نه، زندگی اون حرکته، زندگی اون لگد خوردن ها و در حقیقت ملق زدن ها و عرق ریختن هاست. زندگی روی چمنا با فقر و بیچارگی افتادن که نیست عزیز. نه، دنیا رو اینقدر بسته نبینید و ماجرای دوری از خواهر و مادرم اینقدر بزرگش نکنید. اونا هستن، سالمن، اونا هم خوب و خوشن، شما اینجا خوب و خوش باشید، دوستاتون رو پیدا کنید، به بچه هم شور و شوق و هیجان زندگی رو بدید که بتونن پیش برن و حرکت کنن، تا اینکه بشنن قصه دار بشن که نمیدونم ما بزرگو ندیدیم یا حالا خونه خاله نرفتیم. اونا غالب اوقات کاری نکرده عزیز، سر جای خودش به اندازه خودش خوبه، ولی نه به حدی که آدم اگر نبود به هم بریزه. گفتم من اگر چای باشه، بستنی باشه، خوشحال میشم بخورم، نبودم نبوده دیگه، تو سرم نمیذارم که چایی نیست بستنی نیست. یه ذره اوضاع رو آروم بگیرید، انشالله همه چیز براتون بهتر میشه. حالا همسرتون هر وقت آمدن با هم صحبت کنید، ببینید صلاح کارتون چیست. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم. با ما باش.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانی هاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
This is Lisa Korbatov, Honorable Residents of Beverly Hills. This message is for you. Please listen for 60 seconds. Let's bring back academic excellence. We need respect for teachers and parents. No more drugs on campus. More teen counseling and mentoring. Healthy food at our cafeterias. Too many are leaving our schools to go to private schools. Years ago, Beverly Hills High School used to be third in the nation. Now in 2007, we were 118 in the state of California. Our children are at risk. Our neighborhoods will suffer. Property values will decline. Vote for me, Lisa Korbatov, for school board. It is in your best interest. It is in your children's interest and the whole community. I care for your children as I do my own. Please, this Tuesday, November 3rd, vote for me, Lisa Korbatov, for Beverly Hills School Board.
Chahesh Mekonam, Daruze Sevam November, Beman, Lisa Korbatov, Rai Bedahid Moshe Karam.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات رو از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی آغاز خواهم کرد. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران، نگاهی به اوضاع ایران و آینده اون، از پنجشنبه 12 نوامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز جمعه 7 نوامبر در سان دیگو از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سه مجموعه سی دی جدید بیرون آمده، یکی در باره ویژگی های یا تیپ شخصیت سالم و نرمال هست. تیپ شخصیت سالم با 100 ویژگی و سه تیپ نرمال با 125 ویژگی و دو مقدمه از دو استاد عزیز، آقای دکتر جواد نفیسی و آقای دکتر رابرت مرادی. و 14 سی دی دیگه در باره اختلال شخصیت یا 10 تیپ شخصیتی گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیتی که با همکاری 8 نفر از استادان روان درمانگر این منطقه هست و بنابراین اون هم 14 سی دی است که حاضر هست و ضمناً سی دی علم و شبه علم که به هر حال هشدار دهنده و آگاهی دهنده است که گرفتار بازی‌ها و سیاه بازی‌های به هر حال کسانی که از علم علمی ساختن قرار نگیریم، با همکاری آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده. برای داشتن این سی دی ها علاوه بر مراکز ایرانی مانند کتاب سرا و کتاب فروش پارس در وست وود و یا کیو مارکت در ولی
و یا بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید، یا از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee اونها رو سفارش بدید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام جناب.
سلام، بفرمایید.
یه سوالش دارم از خودتون داشتم، یعنی در واقع 3 سوال. اولش در مورد این بود که دلیل ترجیح شما توی یه برنامه پیشنهاد که داشتید رشته روانپزشکی به روانشناسی چی بود؟ یعنی یک کسی سوال کرد که من دوست دارم روانشناسی بخونم، شما گفتید ترجیح میدن که روانشناسی نخونید روانپزشکی برید.
نه، من حرفی نزدم. نه، صبر کنید. آخه وقتی از من نقل قول، ایشون گفتن که من میخوام روانپزشکی یا روانشناسی بخونم، حالا کدامش ترجیح داره؟ اولا متوجه ایشون بودم که به هر حال سوال کردن، دوم معلومه. ببینید عزیز، شما روزی که پزشک شدید و بعدن اگر روان پزشک خوبی باشید میرید دوره روانشناسی یا روانپزشکی رو میگیرید و چون توانایی اینو دارید و آگاهی هم با بدن و مغز انسانی دارید و دارو میدید، در حقیقت دست شما بازه که همه بیماری ها و اشکالات و اختلالات روانی رو بتونید معالجه کنید. روزی که شما اومدید روانشناس شدید، شما نه پزشکی نه دارو میتونید بدید، اون قسمت از دانشتون کم و محدوده و در این حال اجازه هیچ نوع فعالیتی تو اون زمینه بسیار مهمی که مربوط به سلامتی و رفاه حال بیمارتونه ندارید. بنابراین یه مرحله باید پذیرفت، یکی کمتر یکی برتره نتیجتاً. ولی عرض من این است که اون روان پزشکی که روانشناس خوبی هم هست، متاسفانه بیشتر مراکز جهان قسمت روان پزشکیشون اونقدرها قوی نیست. در نتیجه ما 2 گونه روان پزشک داریم که خوشبختانه در میان جامعه ایرانی فراوانن: روان پزشکان دانا یا آگاهی که به همون اندازه روانشناسان یا بیشتر میدانن، و اونهایی که فقط روان پزشکند و با دارو سر و کار دارن. ولی اگر شما بخواید خوب اینا باشید، خوب روان پزشکی از نظر من از روانشناسی بهتره، برای که یه دانش وسیع‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر و پخته‌تر است و تازه در تحلیل نهایی همه مسائل برمیگرده به مغز و ماجرای مغز. دیروز یه برنامه پرت و پلای یه دوستی رو میشنیدم که فکر میکردن که مثلا حرف اگر بزنیم رو مغز اثر میکنه، داروها نمیکنه، یا دارو رو مغز اثر میکنه، حرف یه جای دیگه اثر میکنه. البته ایشون روانشناس بودن نه روانپزشک، ولی پرت و پلا قربونتون، در تحلیل نهایی آخر کار مسئله مغزه و یه روانپزشک آگاهی و داناییش در این زمینه به دلیل اینکه پزشکه، به دلیل اینکه 8 سال یه درس دیگری رو، 4 سال دوره لیسانسش، حالا ممکنه شباهت داشته باشه، ولی 4 سال دانشکده پزشکی سخت و مشکل رو پشت سر گذاشته و حالا هم با یه جنبه ویژه‌ای از این موضوع باخبر میشه. بنابراین به من میفرمایید، من به دلیل وسعتش، به دلیل عمقش، به دلیل از نظر قانونی توانایی هاش، همه اینا وقتی دست به دست هم میده، روان پزشکی رو برتر از روانشناسی میدونم. لغتش هم پیداست، شما روانشناسی به اضافه یه پزشک، اون یکی فقط روانشناسی، بنابراین تردید درش نیست. جان،
من خودم به شخص ترافیک کردن خیلی دوستم، یعنی کاری که شما انجام میدید خیلی زیاد دوست دارم. میخوام ببینم اگر که من روانپزشک بشم به این حد توانایی، یعنی میتونم برسم
شما حتما به حد عزیز اصلا هیچ ارتباطی به من نداره. شما روزی که روان پزشک باشید، شما فقط منی که تازه روانشناس نیستم، من یه روانشناس خانواده یا مشاور خانواده هم. من کار دیگرم هم اقتصاد لیسانس و فوق لیسانس اقتصادم، کارشناسی اقتصادم، جامعه شناسم، دکترای جامعه شناسی دارم. اون اصلا به کنار، اون اصلا بحث من نیست. ضمن فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ دارم، اونا به کنار. ولی من یه دایره بسته ای دارم و اون بستگی من این است که وقتی به مسائل روانی میرسه که برمیگرده به جنبه پزشکی و دارو، من متوقف میشم. ظرف 9 سال و 7-8 ماه گذشتم هرگز هیچ بحثی درباره دارو نکردم، هرگز. واسه من به خودم اجازه این کار نمیدم، برای که غیر قانونی و غیر اخلاقی است. میدونم، حتی این اجازه رو به خودم میدم که بگم دوست عزیز روان پزشکی و یا متخصص اعصابی چند قبل تلفن کردند و مشورت منو درباره حتی دارو می‌خواستند. لطف و بزرگواری ایشون بود، چون فکر کردن که من در این زمینه شاید با توجه به سوالاتشون چیزی میدونم، ولی من به خودم هرگز اجازه این حق رو نمیدم که در این باره حرفی بزنم. نمیام بگم، چون یکی از گرفتاری دیگه ما این است که بنده نمیام بگم من راجع به دارو حرف نمیزنم. نه، من اگر حق ندارم نمیتونم این حرفم بزنم. شما اگر پزشک نیستید نمیتونید به رو خط رادیو تلویزیون بگید من تشخیص نمیدم. شما حق این کارو ندارید. شما اگر پزشک باشید میتونید بگید برنامه رادیویی و تلویزیونی جای تشخیص یا معالجه نیست. بنابراین من آگاهی رو به شما میدم. ولی اگر شما پزشک نیستید که نمیتونید بگید من تشخیص نمیدم، معالجه نمیکنم. شما اصلا حق این حرف زدن، حق این حرفم ندارید که بزنید. مثل اینکه من برگردم بیام بگم من مکانیک حق مکانیکی نمیکنم. خب من مکانیک نیستم که این که نمیتونم بگم نمیکنم. کسی که میگه نمیکنم یعنی میدونم و میتونم ولی نمیکنم. من رو خط رادیو تلویزیون عرضم این است که با وجودی که حق روان درمانی دارم، I'm licensed psychotherapist، من تراپیستم، لایسنس دارم و اجازه کار دارم در این ایالت، میتونم هفته ای هر چی دلم بخواد کار روان درمانی انجام بدم، ولی عرض من همیشه این بوده که روی خط رادیو من کار تراپی و روان درمانی نمی کنم. اون قواعد و اصولش متفاوته. حتی گفتم بحث سیستماتیک علمی هم اینجا نمیشه کرد به دلیل ماهیت برنامه. ما فقط یه مقدار آگاهی رو با هم در میون میگذاریم و بر اساس اصل آزادی بیان مسائل با هم در میون میذاریم، حرف میزنیم، و الا بنده با بانوی ارجمندی که قبلا اومدن، یا فرض کنید دوستانی که رو خط رادیو تلویزیون امروز تلویزیون می اومدن، هرگز تو دفترم اگر کار روان درمانی و تراپی باشه این گونه آغاز نمی کنم، ادامه نمیدم و پایان نمیدم. این برنامه ها در چارچوب آگاهی و دانایی است، بنابراین نه روان درمانی و تراپی است، نه حتی بحث سیستماتیک علمی است. ولی من حق دارم کار روان درمانی بکنم. ولی میتونم بیام بگم من در برنامه‌های رادیویی کار روان درمانی یا سایکوتراپی نمی‌کنم. حق دارم، میتونم بکنم، ولی مناسب نمی‌بینم و نمی‌کنم. ولی اگر من سایکوتراپیست نباشم که نمی‌تونم اینجا بیام بگم خانم آقایون من کار روان درمانی نمی‌کنم. خب من هیچ جا حق ندارم این کارو بکنم. بنابراین کسی که میاد رو خط رادیو تلویزیون میگه من تشخیص نمیدم، معالجه نمی‌کنم، او باید اولا ثابت کنه که حق تشخیص و معالجه رو داره، رو خط رادیو تلویزیون نمیکنه، نه اینکه بگه من این کارو نمیکنم. یعنی اینا همش بازیهایی است که هست. حالا وقتی که شما روان پزشک باشید معلومه که شما چه میکنید. شما به دلیل دانایی و آگاهی وسیعی که دارید دستتون بازه و هر موضوع روانی رو، جنبه های پزشکیش و روانیش رو، هر دو رو میتونید بحث کنید، در حالی که من فقط حق و اجازه جنبه روانیش رو دارم به دلیل کمی آگاهی در زمینه موضوع های اجتماعی و یا حداقل یه مدرکی تو این زمینه، به خودم اجازه میدم که درگیر مسائل اجتماعی بشم و موضوعی مانند خانواده و پرورش و تعلیم تربیت، در حالی که موضوع روانشناسی موضوع جامعه شناسی است، مثلا خانواده مهمترین بحث سیستم های اجتماعی، بنابراین تو اون زمینه هم حرفی دارم میزنم. اما اگر بخواید درباره من بدونید، من خیلی خوشحالتر میشدم اگر پزشک هم میبودم، به دلیل اینکه اون وقت دست و بال من بازتر بود. ولی ماجرای دانش پزشکی یا روانشناسی یه حداقلی از دانشه که با او شما مدرکتون رو میگیرید و با یه حداقلی که برخی از اوقات کمی کمتر یا بیشتره اجازه کار یا لایسنستون رو میگیرید. اما اگر میخواید توی زمینه خوب باشید، شما قرار است که در اون رشته وسعت و عمق دانش موجود ممکن رو برای خودتون فراهم کنید و این برمیگرده به شما. بنابراین شما میتونید، همونطور که الان عرض کردم، من بسیاری از روان پزشکان رو میشناسم که از نظر موضوعها و مسائل روانشناسی بسیار خوب و آگاه و دانا هستن، و متاسفانه عده خیلی بیشتری رو میشناسم که اصلا با موضوعهای روانی آشنایی لازم رو ندارن. ولی این برمیگرده به خودشون. اما اگر شما یه روزی بخواید بتونید عمیق، وسیع، دقیق با موضوعهای روانی انسان آشنا باشید، بهترین است که روان پزشک باشید تا روان شناس. بنابراین تکلیف باید.
بله، ولی من همیشه این پیش روم بوده که یعنی 7 سال بعد درس رو بخونم که حالا خیلی کندنم، شاید بهش تمایل نداشته باشم و اون روان شناسی که اون از اول شروع کردن، یعنی روان شناسی میخونن، اونو ندارم. یه همچین تحصیل همیشه تو توجود من هم.
من نفهمیدم مقصود تو چیست، نفهمیدم یعنی چی میفرمایی؟
یعنی من اول باید پزشکی رو بخونم 7 سال دیگه اگه بخوام روان پزشک بشم.
دقیقا، اول باید شما 7 سال پزشکی رو بخونید، بعد دوره تخصصیتون که حالا 3 سال یا 4 ساله روان پزشکی رو بخونید.
بله درست.
بنابراین یه دوره 10 یا 11 سال.
این اصلا هیچ ربطی به روانشناسی نداره.
چرا؟ حتما داره. به دو دلیل داره. یکی این که شما به هر حال درباره بدن و مغزی آشنا میشید که پایه، درست مثل این که شما وقتی بخواید احتمالاً الفبا رو یاد بگیرید کتابا رو میتونید بخونید، بدون اون نمیشه. دوم در دانشکده پزشکی هم کمی درس روانشناسی هست و شما به عنوان کسی که بعداً میخواید روانپزشک بشید بهتر این است که درسای بیشتری رو، مثلا اونهایی که حق انتخاب دارید رو بردارید و ضمناً مطالعه خودتون شروع کنید. شما به من بگید من یه کسی هستم که میخوام روانپزشک بشم، در دوره 7 سال روانشناسی شما میتونید به اندازه یه روانشناس همه کتابای روانشناسی هم بخونید و در نتیجه آگاه و دانا دوره تخصصیتون رو بگذرونید و در این حال که روانشناسی روانپزشک هم باشید و روانپزشک هستی روانشناس هم باشید.
این چیزی هم که من شنیدم که مثلا میگن که روانشناسی بدون پارافیزیولوژیک خیلی اعتباری نداره، اینو شما اعتقاد دارید یا نه؟
نه اصلا معنی نمیده عزیز. راخه داستان این است که ببینید، این درست پس این است که شما بگید ریاضی بدون مثلا عدد یا جمع، آخه اینم چی یعنی چی بدون اون آشنایی؟ یه حداقلی رو میخواید، ولی شما پشت فرمون هم میتونید بشین ماشین رو به خوبی هدایت کنید بدون اینکه مکانیکی اتومبیل بدونید. مهم اینه که بعدن میخواید با این کجا کار بکنید. خیلی از اوقات است که شما قرار نیست که وقتی کار روان درمانی میکنید ای بس و 80 شما، مهم این است که یه بیسیک رو بدونید که اشتباه نکنید. شما میتونید کار روان درمانی رو در 98% موارد انجام بدید بدونی که کاری به جنبه فیزیولوژیک و بیولوژیک مسئله داشته باشید، چون پایه‌ها رو میدونید ولی بحث رو از یه جای دیگه میبرید، مثل رانندگی است. اما در این حال شما میتونید اگه فیزیولوژی و بیولوژی بدونید احتمالاً هم یه مقدار دانش وسیع‌تری دارید، با واقعیت علمی آشناترید و خطا و اشتباهی کمتری میکنید. ضمناً هر جا هم که موضوع به جنبه فیزیولوژیک و بیولوژیک مرتبط بود مرتبطش میکنید. درست پس فرض کنید یه بحث افسردگی، بحث افسردگی رو اگر شما در چارچوب روانی ببینید یه مقدارشو میبینید 70 80 90 درصدشو. شما پزشکی ببینید این رو به میزان 99 درصد میبریدش. حالا اگر علاوه بر جنبه پزشکی آگاهی‌های عمیقی در بیولوژی و فیزیولوژی داشته باشید که پزشک داره، اون 99 رو میکنید 100. بنابراین ولی اینکه بدون اونا نمیشه معنایی نداره. برای اینکه مشکلات رو از راه‌های مختلفی میشه حل کرد. شما درست مثل این است که شما میخواید وزنتون رو کم کنید، شما میتونید با غذا این کارو بکنید، با ورزش این کارو بکنید، با جراحی این کارو بکنید. هر کدوم از اینا نقش خودش رو داره، ولی اگر یک کسی باشید که توانایی همه اینا رو با هم داشته باشید، معلومه که دستتون بازتر هست و تواناییتون بیشتر. من به پیام ها رستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگان ارجمند با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیول هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می شود و دندان‌ها کاملا طبیعی، توجه کنید کاملا طبیعی به نظر می رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیولی هیلز، 310-652-2400 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هرچه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کتهای مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپهای پرژن لمپ و غیره از معروفترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در داونتاون منهتن لس آنجلس به فروش میرسد. هر چه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه‌تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5 نیم بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
Mystery 4 and 4th Dimension proudly present. چهارشنبه 25 نوامبر، Gibson Amphitheater, Los Angeles. این صداست که میماند.
اگر مانده بودی تو را تا برش خدا میرساندم، اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها میکشاندم.
چهارشنبه 25 نوامبر، Gibson Amphitheater, Los Angeles. امید. تلفن اطلاعات 1-888-LA-90210.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای.
سلام قربان بفرمایید.
من رو خط بودم، اون شارژ باتری تموم شد، مجبور شدم مجددا بگیرم، این که مزاحم شدم معذرت.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به حضور مبارکتون، من دختر من 50-51 سال سنشه، خودش یه پسری داره حدوداً 26-27 سال است و خیلی وابسته به هم بودن. پسر الان ازدواج کرده، این علاقه تقریباً که 4 قسمتش بکنید 3 قسمت طرف خانومش رفته، یه قسمت مونده برای این مادره. این مادر در این باره خیلی ناراحته، به طور که کارش به انجیو کشیده. من تصمیم گرفتم از سیدی های شما استفاده بکنم برای اینکه آگاهی بدم بهش. خواستم شما فقط به من بفرمایید من کدوم سی دی ها رو بگیرم و اول کدوم رو بگیرم و یکی یکی به تدریج کدوم میگیرم.
بذارید من اولا ببینم که دختر شما همسرشون هم باشون هستن یا مثلا؟
بله همسرشون.
بنابراین و فقط یه دونه پسر داشتن؟
یه پسر داره یه دختر.
دخترشون چند سالشه؟
دخترش هم حدود امسال مهندس میشه.
خب حالا چرا مادر فکر میکنه که محبت و عشق پسر یه چیزیست که ایداد به زنش بعد به مادرش نمیده؟ آخه عشق و توجه و محبتی که پسر به مادرش داره که با همسرش متفاوته. اینا اولا یه چیز نیستن، تازه یه چیزن باشن. اگر یه زن یه مردی مادرشو دوست داره همسرشو بیشتر دوست داره، اگر همسرشو دوست داره مادرشو بیشتر دوست داره. اینا چرا با هم در تضادن؟ مگر اینکه مسئله مالکیت و کنترل و اختیار زندگیست که به هم ریخته. فعلا آخه یعنی اصلا آخه ایشون گلش از پسرش چیه مثلا؟ پسرش چه کاری کرده؟
هیچ کاری نکرده. این بی خودی برای خودش ناراحته. من فرماشات شما رو تصدیق میکنم.
خب اگر بهش بگید که پسرت خوب و خوشه، تو رو دوست داره، با تو هم رابطه شو داره، رفته ازدواج کرده، با همسرش هم خوب و خوشه، تو مادر باید شادی و لذت از خوشحالی فرزند تو، خوشبختی او باشه، تو برای چی ناراحتی؟ حرفش چیه؟
همینطور شما میفرمایید. چون ایران من نمیتونم باهاش صحبت بکنم، زیاد نیستم اونجا. این بود که میخوام این سیدی ها رو از اینجا براش بفرستم گوش کنه، یه چیزی یاد بگیره.
بنابراین چیزی که به دردش بخوره، من بحثی که درباره سیدی ازدواج و خانواده دارم یا سیدی عشق دارم، یه مقدار موضوع اونجا مطرح هست. بله. ولی حتی همین صحبتی که هم قسمت همین برنامه امروز با بانوی ارجمندی که اول روی خط اومدن، خب بحث همین بود دیگه. یعنی ببینید، همون چیزی که شما میفرمایید، بسیاری از ما فکر میکنیم عشق و محبت، چون این یه بحثی است که البته الان متوجه شدم توی قسمت خشم و عصبانیت هم هست. ببینید، آدم نوراتیک یا عصبی بزرگترین مسئلهش مسئله محبته. محبت رو انحصاری میخواد، یعنی فقط مال من.
بله.
اون رو تمام و کمال میخواد. تو حق نداری هیچ کس دیگر رو خوشت بیاد یا دوست داشته باشی. بدون توجه به واقعیات میخواد. یعنی تو زنت رو نباید دوست داشته باشی، منو باید دوست داشته باشی. یا من هم هستم مادر یکیه، زن ریخته از این پرت و پلاهایی که متاسفانه آدم میشنوه. و اینا مال مشخصه آدم نوراتیک و عصبیه. اون رو تو تیپ خشم و عصبانیت میتونید ببینید. و به نظر من دختر شما بیشتر کلام مادر اون فرزنده بیشتر خشمین و عصبانیه. یعنی
اونم درسته،
یعنی اونه که مسئله است. و بعدم مرتبطش نکنید به مریضیش، چون مریضی حالا یه همچی آدمایی، حتی اگر پسرش هم ازدواج نمیکرد خونه دل میخورد که بچه‌م ازدواج نمیکنه، ناراحت او بود. میدونید یعنی این است که به نظر من فرقی نمیکنه. من وقتی بخوام ناراحت باشم، شما خوشحال باشید، ناراحت میشم که چرا خوشحالی، غمگین باشید دلم میسوزه چرا غمگینی. یعنی اشکال کار آدم عصبی یا نوراتیک اینه. بنابراین اون تیپی هم که راجع به خشم و عصبانیته، ضمناً اون چیزی که مربوط به ازدواج و خانواده است و انسان و عشق، یه مقداری کمک میکنه، ولی نه اونقدرها. یعنی یه زمانی ایشون باید با یه کسی راجع به این موضوع صحبت کنه و بدونه که واقعا مهر و عشق مادری وقتی است که خوشحال باشه از این که پسرش و دخترش خوشحال و خوشبخت و عاشق و مهربون با امنیت و آرامش داره زندگی میکنه. چه اهمیتی داره که الان به کی داره فکر میکنه یا با که هست؟ مهمش موضوع، چون میدونید اون گرفتاری است که ما درباره عشق داریم. عشق یه ماهیچه و عضله‌ایه، هر چی آدم بیشتر مصرفش کنه بیشتر داره. ولی بسیاری از ما فکر کنیم عشق مثل پول میمونه یا آب میمونه که اگر نصفش رو به این دادیم نصفش برای دیگری میمونه، یا اون مطلبی که اشاره فرمودی. و خب باعث تأسفه. البته این نوع نگاه که برمیگرده به وابستگی و اعتیاد از دورانهای قدیم بوده. یعنی 99% تاریخ، به نظر من 99% مردم تو وابستگی بودن. اینه که آنچه که دختر شما هست در این سن 50-51 سالگی هنوز مانند 500 سال قبل و 5000 سال قبل زندگی میکنه، در حالی که تو دنیای امروز ما از روز اولی که بچه رو میاریم باید با این امید باشه که او با پای خودش راه بره، با زبان خودش حرف بزنه، با مغز خودش فکر کنه و زندگی خودش رو داشته باشه. در این حال که همچنان پسر ماست، دختر ماست، به ما نزدیکه، به هم مهر میورزیم، با همیم، در ارتباط با همیم. ولی این بسیار متفاوته که او حق نداره هیچ کس دیگر رو دوست داشته باشه یا وقتش رو با هیچ کس دیگه صرف کنه. فان شرط اصلی و اساسی پدری و مادری این است که انقدر از بابت عشق و محبت ما خاطرش آسوده باشه که راحت بتونه با دوستاش باشه. اینی که در حال، ولی اون خشم و عصبانیت هست، ازدواج و خانواده و انسان و عشق که احتمالاً میتونه کمک بکنه.
خشم و عصبانیت فرمودید؟
بله، خشم و عصبانیت و بعدم انسان و عشق و ازدواج و خانواده. البته خشم و عصبانیت رو در ایران میتونن تهیه کنن، ولی بله. انسان و عشق و ازدواج و خانواده رو اگر بخواید هستاری باید از اینجا براشون بفرستید.
انسان و عشق اون یکی؟
ازدواج و خانواده.
ازدواج و تشکر میکنم از محبت.
لطف کرد، خواهش کنم، تمنا میکنم، قربان شما. متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. سوالی که دارم در مورد دختر 11 ماهمه که
باز لطفاً بلندتر صحبت کنید.
بله، سوالی که دارم در مورد دختر 11 ماهمه که وقتی به دنیا آمدن 4 پوند وزن داشتن و 7.5 ماه به دنیا آمدن، یعنی زودتر به دنیا آمدن. بعد طبق سیدیه که ما سیدیه شما رو داریم 0 تا 3 سالگی رو ما نگاه کردیم و اون قضیه که باید تو 5 ماهگی شیره و به صلاح وعده شب و حفظ کنی همین کار کردیم، مشکلی با خوابش نداشتیم تا یک ماه پیش که خوابش به هم ریخته و مثلا تو این چند روز خیلی بیقرار میخوابه و دائم بلند میشه بخواد بازی کنه، نمیدونم خودش هم نمیدونه چیکار میخواد بکنه. ما با این قضیه هر رایی که شما دیگه ما ویدیوهاتو خونده نگاه کرده بودیم و امتحان کردیم ولی جواب نداده.
نه خب ببینید چه، ببینید اگر همونجا توجه کرده باشید یه عرضی من اونجا دارم که بچه‌ها معمولا تو 9 ماهگی به هم میریزه.
بله بله.
یعنی بنابراین غالب اوقات مثلا وقتی بچه‌ها یه زمینه‌ای داشته باشن که فرزند شما داشته. بله. دوم این که وقتی به هم می‌ریزن پدر و مادر باید یه ذره صبر و شکیبایی به خرج بدن ولی سر حرفا و کاراشون بیستن، یعنی تا اونجایی که ممکنه اعتنا نکنن و اولین شبی که بیدار میشه مقدار روز بیشتر نگرش دارن و خستش کنن که در نتیجه شب بتونه عمیق و سنگین بخوابه و ضمناً محیط رو فراهم کنن. بعدم به هر حال برخی از اوقات یه چیزای کاملا عادی و طبیعی و معمولی هست که ذره آرام بخشه و اگر دکترش موافقت بکنه یا اصولا ضرری نداشته باشه رو میشه بهش داد که آرام بگیره و ایام بگذره. ولی خیلی از بچه ها هستند که به هر حال بعد از یه مدتی مثل هر چیز دیگه در یه زمینه ای ممکنه رفتارشون آزاردهنده باشه. کار زیاده هم دیگه. الان کاری که با شما میکنه چه هست؟ یعنی فرض کنید که برن شب آخرین غذاشو کی میخوره کی میخوابه؟
الان خوابش میاد.
باید لطفا بلندتر صحبت کنید. اصلا صداتون قابل پخش نیست.
بله بله. الان بهتر شد؟
نه نشد متاسفانه. ببینید ما چون شنوندگان فراوونی تلفن میکنن و گله میکنن که اصلا نمیفهمیم شنوندگان رو. اینه که تمنا میکنم اگه میتونید حتی داد بزنید و نزدیک چیز بفرمایید. جان.
الان چطور صدام بهتر شد؟
نه متاسفانه. بفرمایید.
به هر حال من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. الان مشکلی که با دخترم داریم اینه که روزا 2 ساعت خواب داره. وعده آخری که غذا میخوره ساعت تقریبا 11 شب 10:30 شب و آخرین وعدهش رو میخوره و در طول شب هر 1 ساعت یه بار میخواد بیدار بشه و ما همونطور که تو استودیو فرمودید ولی شیر نمیخوره، فقط نیاز داره که ما بغلش کنیم و به صلاح دوباره ما بخوابونیمش، بعد دوباره 1 ساعت دیگه بلند میشه به این صورت تا صبح، بعد طرفای صبح تا 6:30 به بعد میخوابه تا 8:30 9.
نه خب این نشون میده یه چیزیش هست عزیز، این ممکنه چون ببینید تولدش با اون وزن کم و اون
بله.
یه ذره زود رس بودنش یا زود متولد شدنش به مقدار ممکنه آسیبایی رو در بلند مدت به وجود بیاره. یک کمی باید دلایل پزشکی داشت باشه، دلایل روانی نداره. یعنی برخی از اوقات معده‌اش به جان.
یه توضیح کوتاه بهتون بدم که در خانواده خانومم از مسائل افسردگی و استراب و وسواس داریم.
نه نه اونا رو دنبالش الان نرید، اونا الان معنایی نداره. بیشترین چیزی که میتونه باشه برمیگرده به نظر من به جهاز هاضمه‌اش، یعنی اونه که اگر فرض کنید یه نگاهی بشه چکی بشه، چون برخی از وقت بچه ها ممکنه اینفکشن داشته باشن، خارش داشته باشن، یه دردی داشته باشن، مشکل هضم و جذب غذا رو داشته باشن، اوناست که بیدارش میکنه. و بعدم البته نمیدونم، فرض کنید اگر شما تختشو بذارید کنار تختتون و وقتی بیدار میشه فقط دستتون رو مثلا تو ببرید آهسته پشتش بزنید در حالی که چراغ کاملا هیچ نوری نیست، فکر نمی کنید بخوابه؟
چرا؟
من فکر کنم اون کارو بکنید که بهش، ولی هیچ وقت دستتون رو بدنش نذارید، نذاریدم او دست شما رو بگیره.
فقط تختشو نزدیک،
فقط تختشو نزدیک کنید، به دستتون رو ببرید اونجا آهسته پشتش بزنید یواش با ریتمی که مثلا چیز داره و بعدم به تدریج آهستهش کنید، مثل یک چیزی که از بالا یه ذره تندتره یا شدیدتره، بعد کم کم بشه که با اون ریتم بگیره بخوابه، بدونی که حرف بهش بزنید، بدونی که نوری باشه، بدونی که بذارید او به بدن شما دست بزنید، چون اگه بزنه بعدم ولتون نمی‌کنه.
بله همین مشکل ما.
بنابراین به نظر من تنها راهتون این است. بعدم اگر با دکترش مشورتی بکنید و ایشون هم موافق باشه، نه پزشکی ولی یا آرام بخش طبیعی هم بهش بدید بخوره که فقط برای که این یه ساعت بیدار شدن به نظر میرسه اگر این گونه هست نشون دهنده این است که بچه یه چیزی بیدارش میکنه، یه دردی بیدارش میکنه ولی ارتباط مسئله روانی نداره.
بعد یه توضیح کوچیکم بدم که در طول روزم که به اصطلاح باش بازی میکنیم یا تو خونه هستش حواسش خیلی زود پرت میشه، مثلا یه صدای کوچیک
اصلا اون فقط نشانه باهوششه. حواسش پرت نمیشه، او وقتی یه چیزی میشنوه میخواد بشه موضوع تازه چیه. نه اصلا اسپن توجه بچه‌ها تو این سن و سال چند ثانیه است. اصلا نه، ای با ایرادی نداره، بخوادی نگرانش نباش. همون سیدیا رو بشنوید، من فکر کنم اون رو یه ذره رایت کنم.
خیلی توضیح من دیگه قطع میکنم. بعد در اون به اصطلاح چیزایی که دستش میگیره یا میبینه رو زود میخواد به ذهنش بره.
خب همیشه اینه، شما که سیدیا منو شنیدید میدونید.
اونو میدونم.
مرحله حسی حرکتی همه چیزو باید حس کنه، تنها جایی که خیلی خوب میشه حس کرد دهان، همه چیزو تو دهانش بعدم پرتاب میکنه.
این کارو میکنه گفتم شاید.
نه خب نه، اون البته میتونه مقدار مسئله اورال فیکسیشن باشه یا دندوناش بخواد لثه‌هاش بخاره، از اون استفاده میکنه، به علاوه اونم نه. اصلا خودتون رو گرفتار نکنید، الان لذتشو ببرید، بذارید حالا این کسی باشه که هرچی میده تو دهنش گازی هم میگیره، خودتون رو دستش ندید که اذیت بشید. نه الان امیدوارم هیچی نباشه، تازه برفرضم که اصلا باشه که بعید میدونم، الان نه کاری میشه براش کرد نه هیچی، مهمش آرامش شماست، راحتی شماست، حساس نبودن شماست که بذارید او خوب و راحت زندگی کنه، شما هم خوب و راحت کنارش زندگی کنی.
خیلی تشکر.
تمنا میکنم، لطف کردید. سلام کن. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من یه خانم 50 ساله هستم.
بعدم لطف کنید یک کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون جان.
آقای دکتر من یه خانم 50 ساله هستم. 31 سال پیش ازدواج کردم. حدود 5 سال هست که به اتفاق همسرم و دو دخترم که 28 و 21 ساله و مجرد هستن اومدیم امریکا. همسر من بعد از چند ماه که موندن برگشتن ایران و الان هم مشکل اقامتی دارن. ما به هر صورت با هم
نه نفهمیدم ببخشید، مجبور شدن برگردن یا خودشون خواستن؟
نه مجبور نبودن، خودشون دوست داشتن که برگردن.
و چند سالشونه
ایشون؟ یه جا نمیتونن بمونن.
نه چند سالشونه؟
58 سالشونه.
وقت تو چه شغل و کاری هستن؟
کارمند اداره بودن توی ایران و ضمناً بگم معتاد الکل هم هستن.
یعنی هر شب مشروب میخورن؟
هر شب بله، هم روز هم شب.
خب ایشون که معلومه بیقراریشو با مشروب میکنه، این که یه جایی نمیتونه بمونه رو میشه فهمید.
بله.
ولی خب آخه ایران هم که رفتن قرار نیست بتونن بمونن.
بله الان ما بعد از مسائل زیادی که داشتیم، اختلافات خیلی خیلی زیادی که همیشه داشتیم، این چند ساله من و بچه ها موندیم و با هر سختی بود مسائل اقامتیمون رو حل کردیم. الان وضعیت اقامتی به صورتی شده که فقط من میتونم ایشونو دعوت کنم و بیارم. نگفته نمونه که من هرهوش دو سال هست که اصلا با ایشون حتی تماس تلفنی هم ندارم، ولی با بچه ها چرا تلفن میکنن و هر از گاهی هم حالا در حد هدیه باشه یا در حد کمک مالی باشه حدود 10% هزینه ما رو پدرشون میپردازه. الان من خیلی مردد هستم که بخوام ایشون رو بیارم. اول از نظر خودم هیچ تمایلی ندارم که با ایشون زندگی کنم. با بچه هام که صحبت میکنم اونا بیش از من مخالف هستن، یعنی حتی میگن که ما برای مدت کوتاه هم نمیتونیم ایشون رو تحمل کنیم و صبر کنیم که به زندگی ما به یه ثبات به یه استقلالی برسه، استقلال بیشتری برسه، بعد خودمون پدرمون رو میاریم و نگهداری میکنیم به صورت جداگونه.
نه صبر کنید، نه صبر کنید، بذارید یه سوالی بکنم. اگر فرض کنین الان همسرتون بیان با بچه‌ها چه مسئله و مشکلی فکر کنین پیدا میکنین که بچه‌ها ایشون رو نمیخوان؟
آی دکتر، اصولا اخلاق خاصی دارن، با هیچ کس سازگاری ندارن، برخورداشون خیلی خشنه، زبون عادیشون به صورت تهدیده، با تمام افراد خانواده، دوست و آشنا، حتی با خانواده خودشون قهر هستن، با هیچ کس رفت آمد نمی کنن و همین مسئله الکلشون رو که دارن فقط با یه عده دوستانی که هم تیپ خودشون باشن به همین صورت دوره هم جمع میشن.
بذارید من ازتون یه خواهش بگم، چون دلم خواهد یه ذره صحبت بیشتر بکنیم. پیام ها اومده، پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتون روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310 441 9550. مطب در وست‌وود، با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاله اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شاناز 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، توجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت ما shirinrestauraninc.com می باشد.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا میخواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-82-22 888-238-82-22. شیرین طلایی.
خرید آنتیک به خصوص در آکشن پسنداز پول است. شنوندگان عزیز، یک آکشن استثنایی از چند کلکسیون بزرگ آنتیک، یک شنبه اول نوامبر، ساعت و شمعدان برنز آنتیک، تابلوهای نقاشی قرن 19، گلدانهای سر و اسب، وسایل لیمونج فرانسه، ساعتهای معروف دنیا، فرشهای بسیار نفیس ابریشمی با قیمتهای بسیار ارزان به آکشن گذارده می شود. هرچه هست عمری چند صد ساله دارد. نقاشی های KPM، جواهرات نفیس خیره کننده، وسایل کلکتیبل آیتمز و اجزای گردآوری شده از چند گالری بانکرافتی شده در یک شنبه اول نوامبر، بازدید قبلی جمعه 30 و شنبه 31 اکتبر. از 11 تا 6 بعد از ظهر شروع آکشن ساعت 12 روز یک شنبه اول نوامبر. پذیرایی با اردو و شراب و دریافت هدایای ارزنده با شرکت در قرعه کشی. 18751 ونتورا بلوار، نقش ونتورا و بربنگ بلوار، شهر تارزانا. فقط 2 روز دیگر. تلفن 800-995-2282 800-995-2282.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط همین سوال از شما داشتم.
بذار من ازتون بپرسم، شما اعضای خانوادهتون کجا هستن، ایرانن یا اینجا؟
اعضای خانواده خودم در ایران هستن، ولی خانواده همسرم همینجا هستن، ولی با هم تماسی نداریم به اون شکل.
شما در ایران که بودی شما کار میکردید یا نمیکردید؟
بله بله.
و اگر فرض کنید 1000 تومان در می آوردید در ایران، اون 5 سال آخر چقدر شما در می آوردید، چقدر ایشون؟ یعنی جمع درآمد شما و همسر.
درآمد ایشون خیلی بیشتر از من بود، شاید به شما بگم 4 برابر.
اوکی. حالا اینجا شما خودتون مشغول کار هستید یا
نه؟ خیر، من اینجا کار نمی کنم. یه مثلا حقوق بازنشستگی دارم از ایران که مبلغ خیلی زیادی نیست، ولی منتقل کردم اینجا و بچه ها کار می کنن و هر دو مشغول رفتن به کالج هستن. تقریبا میشه گفت هزینه زندگیمونو هرچند به سختیه ولی تأمین میکنه.
حالا ایشون چرا هیچ کمکی نمیکنن؟
ایشون آدم شکاکی هستن، بعد خیلی اعتماد نمیکنن به هیچ کس، مخصوصا به ماها، و فکر میکنن اگه پولی در اختیار ما بگذارن ممکنه ما اینو حیف و میل کنیم.
یعنی چه آخه ایشون که میدونن درآمد شما چقدره، درآمد بچه‌ها چقدره، هزینه ها چیه، بعدم شما دارید به من میگید ایشون چهار برابر شما وقتی در ایران بودید درآمدشون بود و ضمناً اون زمان هزینه چهار نفر رو میدادن، حالا چرا چرا 10% رو
خودشون بودن میدادن؟
نه مت... نه نه نه, نه میفهمم، نه میخوام بگم که نه، آخه دلیل دارم میپرسم. ببینید ایشون با توجه به اینکه احتمالاً دو تا جوان تو این سن و سال دارن و همسرشون اینجا هستن، چرا 90% برای خودشون نگه میدارن 10% به شما میدن؟
آقای دکتر اصولا آدم خفیفی هم هستن و اونجا هم که بودن فقط هزینه خورد و خوراک و به اصطلاح مسکن و اینها رو میدادن، هزینه های اضافی رو تقبل نمیکردن و اگر چنانچه چیزی ما احتیاج داشتیم خود من مثلا تهیه میکردم.
اوکی، حالا حالا صبر کن،
اختیار ما نمیگذاره.
حالا ایشون چقدر دلش میخواد بیاد اینجا و چرا؟
خیلی دلشون میخواد به خاطری که خیلی تنها هستن و من میدونم اگر هم که بیان شاید یه مدت خیلی کوتاهی، حتی شاید به یه روز و دو روز هم نکشه، دوباره همون سر ناسازگاری و درگیری با من و با بچه ها و این مسائل خواهند داشت. هرچند که اینجا هم که بودن مرتب با افراد خانواده شون درگیری و بحث داشتن.
خب نه، ببینید فکر میکنید اگر بیان چه میکنن اینجا از نظر ماندن، یعنی چه میشه؟
از نظر ماندن آقای دکتر میان میمونن، ولی خب اون مسئله اعتیادشون که سر جای خودش هست و به شدت کنترل میکنن و یه مسئله خیلی بزرگی که دارن از چندین سال هست که من در ایشون دیدم، هر کدوم از افراد خانواده چه خواهر چه برادر میخواستن ازدواج کنن، ایشون برخوردهای خیلی تون، مخالفتهای خیلی شدید، به طوری که مثلا مست کنه بره ماشین رو چپ کنه، تصادف کنه، از این حرکات میکرد که اونا رو وادار کنه که منصرفشن از تصمیمشون.
حالا
یعنی تمام
آیا واقعا بچه ها دلشون نمیخواد پدرشون بیان؟
نه آقای دکتر اصلا دلشون نمیخواد.
بنابراین شما هم دلیل نداره کاری بکنی.
بله، فقط من اینو میخواستم مطمئن بشم که آیا این کار من درسته.
نه، اگر ایشون میان اینجا و زندگی شما رو به هم میزنند و رابطه رو خرابتر میکنند و حال خودشون هم بدتر میکنند و احتمالاً شما رو به فایل کردن طلاق و جدایی مجبور میکنند و ای بمونن، ای برگردن، فقط یه به هر حال آرامش نسبی که بوده رو به هم میزنن، ضمناً روابط رو بدتر میکنن، احساسا رو بدتر میکنن، بچه هم دلشون نمیخواد پدرشون بیاد، ایشون دلشون برای کی تنگ شده؟ برای خراب کردن رابطه ها؟
بله، فقط دوست دارن که بیان اینجا همه چیز رو خراب کنن.
نه، من دلیل نمیدم شما بهشون همکاری بکن.
بله،
بنابراین و بعدم باید مواظب خودتون باشید. ما ببینید میتونیم یک مواظب دیگران باشیم، به میل دیگران، خواسته و خواهش دیگران عمل کنیم، مشروط بر این که از یه حدی نگذرن، و اگر از یه حدی میگذرن و این نظر شما واقعی است، یعنی بچه ها نمیخوان، شما هم نمیخواید، میدونید به احتمال بسیار بسیار زیاد، حتی نزدیک به یقین، ای بیان اینجا دعوا و اشکال پیدا میشه، چه ضرورتی داره من شما رو دعوت کنم خونم بعد بهتون دعوا کنم؟
بله،
نه
بله.
نه، دلیلی برای این کار نمیبینم. و فکر کنید ایشون در مقابل این کار شما چه میکنه؟
آقای دکتر من حقیقتش الان هیچ مسئله رو با ایشون مطرح نکردم از طریق بچه‌ها و تقریبا میشه گفت دارم یه زمانی برای خودم میخرم که یه مقدار وقت سپری بشه که ما اینجا اذیت خانواده ایشون هم اذیت آزاری نبینیم، ولی نمیدونم تا کی.
نه، یعنی ایشون میدونن وضعیت بسیار؟
نه نمیدونن، یعنی من پنهان کردم که وضعیت اقامتیمون درست شده و بچه‌ها میگن هنوز وضعیت درست نشده، ما نمیتونیم شما رو دعوت کنیم.
بنابراین
ایشون مرتب تلفن میکنن که پس چی شد،
چرا بگید نشده، امریکا همه چی به هم ریخته نشد.
بله
نه.
بله،
یا نه، من فکر نمی کنم. ببین عزیز، ما تو زندگی اون باید واقع بین باشیم، ما نمیتونیم بر اساس فرضای خیالی این کار رو بکنیم. اگر ایشون میاد و خودش رو اذیت میکنه و شما رو اذیت میکنه و برمرگه، این احتمالش 80-90%، هیچ آدم عاقلی همچی کاری نمی کنه که بیاد خودش یکی دیگر خراب کنه برای که میخواد مثلا یه قاعده‌ای که دیگه خیلی جایی هم نداره رو اعمال کنه. بله، من فکر کنم اگر ایشون بیان و بمونن، ای بسا شما رو وادار به یه مقدار واکنشایی میکنن که اوضاع از این که هست بدتر میکنن. بنابراین چرا؟ نه، دلیل نمی.
شما صلاح میدونید که من واقعیت رو به ایشون بگم؟
نه 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 نه، ایشون تو
همین وضعیت،
ایشون تو دنیای خودشه و بنابراین اصلا موضوع به یک اعتبار به ایشون مربوط نیست.
بله،
یعنی من باید به شما چیزی رو بگم که به شما مربوطه. وقتی به شما، شما الان من بگید چقدر پول تو جیبته، میگم به شما چی.
بله،
یعنی میدونید به نظر من در حدی که شما دارید برای من توصیف میکنید، این موضوع به ایشون مربوط نیست و فقط با دانستنش یه مقدار فشارها به شما و احساس بد به خودشون دست میده و گرفتاریهای بیشتری رو فراهم میکنه. بنابراین صبر کنید ببینید چی میشه، بعدم مطمئن بشید که واقعا بچه‌ها این رو واقع بینانه خودشون حس و احساس کنن باش راحت هستن. متوجه جنبه
دکتر بچه ها خودشون میخوان، یعنی من بارها سوال کردم اگر چنانچه مایل هستید من اقدام میکنم برای پدرتون، ولی به شدت مخالفت میکنم.
اگر لغت به شدت رو به کار میبرید دیگه جایی برای گفتگو فعلا نیست. فعلا کمی صبر کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
تمنا خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. بلوس کنید بلندتر صحبت کنید.
وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سه تا سوال داشتم خدمتتون. من سی دی های شما رو گوش کردم.
باید لطف کنید بلندتر صحبت.
چشم. حتی.
جان.
یکی این بود که شما توی این سی دی اخیری که دادید بیرون در مورد شخصیت مهرطلب یه نکته رو اشاره فرمودید. مبنی بر این که مثلا بعضی از آدم های مهرطلب مثلا میگن که تو چقدر میخندی یا حالا درس تو خوندی فرض کن بشین یه بار دیگه درس تو بخون یا از این جور قبیل رفتار.
نه تو بحث من اون نیست، بحث من این است که فکر میکنم شادی و لذت رو باش خیلی راحت نیستن، فکر میکنم تو اون چارچوبه.
دقیقا من سوالم این بود
باید لطف کنیم بلند صحبت کنیم قربونه، صداتون خیلی کمه.
ببخشید من تلاش خودم میکنم، ببخشید. اینه که من میخواستم ببینم که چجوری میتونه این قضیه ربط پیدا کنه به این که مثلا شخصیتی لاف ترستی بشه.
یعنی نه باقی چلتی نداره ازم، علامتشه. من کسی هستم که شادی رو یه پدیده موقتی میدونم، احساس خطر میکنم، با غم و اندوه و قصه راحتتر و آسوده تر هستم، بنابراین و بعدم دلم میخواد همه یه کاری بکنن، پیش برن، موفق بشن، درس بخونن، وقتشون رو تلف نکنن، جدی باشن، برای که دنیا از نظر من سخت و تلخه. این علامت، این علت مهرطلبی نیست، این نتیجه اون مایه مهرطلبی است که در جهان مهری نیست، در جهان غم، خشم، قهره. پس بنابراین نون خودتون رو در بیارید، وضع مالیتون رو خوب کنید، محکم باشید، بی خودی هره و کره نداشته باشید، درس بخونید، کاراتونو بکنید، بیشتر بخونید، پیش برید. ظاهرا فکر کنیم اینا آرزوی موفقیت داشتنه، واقعا وحشت از زندگی داشتنه.
حقیقتش اینه که آی دکتر من خودم مثلا این موردو خیلی مثلا با دوستان جدیم، یعنی بیش از حد، بعد خسته شدم از این جدی بودن بیش از حد.
خب
یعنی
خب علتش اینه که نگرانید عزیز، جدی نیستید، نگرانی. ببینید موضوع رو جدی بودن، خیلی از وقت خیلی خوب آدم سر یه کاری جدی باشن، نگران هستید، بنابراین سخت میگیرید، بنابراین میترسید، بنابراین میترسید خراب بشه، نشه، درست نشه، گیر بیافتید، کم بیارید. اون مسئله است.
مثلا توی صحبتایی که با هم میشینیم همش صحبت درس و این حرفاست، خسته شدیم، یا مثلا صحبت یه صحبت دیگه ای نیست، با اینکه مثلا خیلی هم دوست دارم که حتی صحبت دیگه ای بشه، ولی انگار مثلا این صحبت ادامه پیدا نمی کنه یا یه جوری
عزیز من اگر سب کنی نه یه ذره اولا صداتون کمه، من اگر فرض کنین عزیزم مرده، حالا یه کسی هم حواس منو پرت کنه بگه دیروزی سر خیابون تصادف شد، میگم بله، بعد برمیگردم سر عزیزم که مرده. شما اگر یه آدم نگرانی هستید و غمگین هستید که حالتون هم نشون میده، معلومه دنبال غم و اندوه میگردید، شادی برای شما احساس خطره، برای این که فکر میکنید این که واقعیت نداره. من بی خودی چرا وقتمو دارم تلف میکنم؟ من باید بچسبم به موضوعهای جدی زندگی، من باید به مرگ فکر کنم نه به زندگی. و به من میگید خسته اید، خب من نمیدونم خسته آدم از چیزی کاری میشه که باید بکنه؟ بی خودی که آدم خودشو خسته نمیکنه. برای اگر حرف زدنهای درباره جنبه‌های بد و منفی فایده ای نداره، آدمم از پا در میاره، آدمو جمع میکنه، محدود میکنه، ناراحت میکنه، نگران میکنه، مانع پیشرفت میشه، چه ضرورتی داره؟ به همین جد است که نیچه جمله قشنگی داره، میگه اون حقیقتی که با خودش شادی و خنده نیاره دروغه. اون حقیقتی که با خودش شادی و خنده نیاره دروغه. حالا کاری ندارم به شعارش، حرفش این است که باید شاد زندگی کرد، باید دنبال جنبه‌های مثبت زندگی، یعنی من اون چیزی رو که دارم قدر بدونم، ازش بهره بگیرم، کوشش کنم آنچه که نیست رو به وجود بیارم، ولی نمیشم که سر از دست رفته ها گریه کنم و داده ها رو خراب کنم به خاطر نداشته ها و نداده ها. یعنی من فرض کنید بهم یه لقمه نون و پنیر دادن بخورم، از این نون و پنیری که گرسنه بودم لذت ببرم تا اینکه بگم حیف نمیدونم این سبزی نداره، و حالا به خاطر اون زهر و سم بریزم کنار این نون و پنیری که دارم میخورم. یه دو آدم هستن که همیشه به دلیل احساس خشمگین بودن و طلبکار بودن و ناراضی بودن و غمگین بودن و غصه خور بودنشون که تو اون بحث آوردم، هر چی باشه ناراضیان، برای که چیزی کمه. تازه همه چیزم کامل باشه میگن چرا پارسال خوب نبود، یا کی تضمین میکنه سال دیگه خوب باشه؟
بعد چطور باید من حرکت کنم که این
نه اصلا من اینو نمیفهمم عزیز، نگاهی که هست غلطه. شما عرض آخر منو توجه کردید. من تو زندگیم قراره از آنچه که هست و دارم لذت ببرم و برم به دنبال آنچه که ندارم که اونو به دست بیارم، نه اینکه بشینم با داشته هام قصه نداشته هامو بخورم و هی فکر کنم که اون رو هم ندارم. اصلا معنی نداره. به همین جهت است که من از آنچه که دارم بهره میبرم، لذت برم. اون که ندارم که ندارم، با قصه خوردن که مشکلی حل نمیشه. اینکه بگید میخوام برم کار بکنم پیدا کنم، بسیار خوب، این اصلا شادی میاره که من میخوام برم دنبال یه چیزی که به دستش بیارم. و همینجاست که تفاوت آدمای سالم و بیمار همینه. آدم سالم از آنچه که داره بهره میبره، اون چیزی رو هم که میخواد داشته باشه چون فکر میکنه برای اگر بره دنبالش خواهد داشت و بهش اضافه میکنه، بهش امید میده، شور میده، حال میده، انرژی میده، میره دنبالش. آدم ناسالم میگیره میشینه، اون چیزی که داره خراب میکنه به خاطر آنچه که نداره. و یه نگاهی است که از کودکی آدما پیدا میکنن. بسیاری از بچه‌ها هستن وقتی بهشون شما 4 تا بیسکویت میدید، تازه گریه میکنه اون بیسکویت 50 رم میخواد. بعد بهش نمیدید، همه اون بیسکویت‌ها رو دقیق میزنه زمین خورد میکنه یا پاشو میزنه روش خورد میکنه. 4 تا بیسکویت هم که داره از دست میده. تازه برفرض که این کارو نکنه بیسکویتاشو با گریه میخوره. همیشه میگه اون 50 رم میخوام. در حقیقت بیسکویتو نخورده، زهر و سم خورده. و این از کودکیه. نه اینکه بگم بچه‌ها اینجوری متولد میشن، برخورد پدر و مادر این حالت‌ها رو تشدید میکنه. تا بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که در سن 30 سالگی همیشه داده ها مو آتیش میذارم به خاطر نداده ها، یا دارایی ها مو آتیش میذارم به خاطر ناداری ها، در حالی که انسان سالم از اونچه که هست بهره میگیره. همینو فعلا همینو داریم، همینی که دارم از این بهترین بهره رو میبرم، استفاده رو میبرم. اون چه هم که ندارم، اگه دلم خواست حوصله‌شو داشتم، انرژیش داشتم، میرم دنبالش به دست بیارم. چی کارش باید کرد؟ نگاه رو باید عوض کرد.
سوال دوم من آقای دکتر در مورد،
ببینید شما اصلا رعایت حال ما رو به عنوان رادیو نمی کنید جان.
ببخشید آقای دکتر، من عذر میخوام، همش فراموش میکنم. سوال دوم من اینه که بارها من از صحبتهای شما شنیدم که میفرمایید درد تنهایی ازدواج نیست.
یعنی میگم دوای درد تنهایی ازدواج نیست.
دوای درد تنهایی
به علتش هم روشنه، برای که تنهایی یعنی من بدم تو بدی، رابطه بده، نتیجه بده. ازدواج که بکنید حتما به این نتیجه میرسید که دیدی چه بلایی سر خودم آوردم، حالا برای خودم بدبختی هم خریدم. به همین جهت است که آدمای تنها با ازدواج مشکلشون اصلا حل نمیشه، برای که هر رابطه‌ای باشه از همون فرداش، همون شبش، شب عروسیشون میبینن که گیر افتادن و مسئله دارن. به علتش هم اون احساسی است که از درون دارن، چون مفهوم تنهایی به معنی بی کسی، یعنی هیچ کس نیست، همه دروغن، همه فریبن، همه بازیان، همه حق بازیان، همه به دنبال مصلحت و منفعت خودشون هستن. البته این حرف درسته، ولی وقتی که به نفع منم باشه باشن. شما مغازه باز میکنید، منفعت شماست، منفعت منم هست که به جایی که برم از چین کالا بخرم بیارم از مغازه شما میخرم. بحثای ذهنی دارن، بنابراین معلومه آدم تنها آدمی است که معتقد همه بدند، منم بدم. وقتی هم که کنار هم بشیم فقط بلا درست میشه. اون شعر همیشه خوندم دیگه، اینقدر که دلا خو کن به تنهایی که از تنها من فرضم اینه که از این بدنها بلا میخسه. حال شما ازدواج کردید چی میشه؟ از امشب بلا هم دارید، یه بلای تازه. بنابراین هیچ وقت ازدواج مشکل تنهایی رو حل نمیکنه، مشکل جدایی رو حل میکنه. آدمی که از یک کسی جداست، از انسانهای دیگه جداست، حالا یه آدم جدا رو میاره کنار خودش، حالا لذت میبره و شور و شوق و زندگی و هیجانش رو داره. ولی برای آدم تنها مشکل تنهایی رو حل نمیکنه، مشکل جدایی رو حل میکنه. مادر شما نیست میاد، جداییتون حل میشه. ولی اگر شما مثل همین بانوی ارجمند در ارتباط بچه‌ها با پدر فرضشون اینه که من بدم اون بده، یا حداقل رابطه ما بده، رابطه اون بده، نتیجهش بده، چی میشه؟ دنبال این هستن که همدیگه رو نبینن دیگه. حالا شما ای بیارشون چی میشه؟ درد سر میشه.
پس این تنهایی چجوری حل میشه؟
تنهایی نظرتون رو باید عوض کنی. شما این احساسی که من بدمتون غلطه، این احساسی که دیگران بدن غلطه. گفتم مثل همون ماجراست، این احساسی که نتیجه من بد و دیگری بد که اصلا شما خوبید اونام خوبن نتیجهش بده، اشتباس نگاهتون غلطه.
ببخشید من اصلا چه احساسی ندارم که من بدم.
بنابراین پس چرا تنهایید؟
به خاطر اینکه احساس میکنم شبکه دوستام کمه، احساس میکنم اون چیزی که باید داشته باشم ندارم.
بنابراین شدید بد. دیدید درست همه اون شرایط دوستان بده، اون چیزی که باید داشته باشم، یعنی من بده. اصلا خودتون دقیقا نمون حرف زدید، دقیقا رفتی سراغ هم ببینید خوشحالم حتی به دو ثانیه نرسید، با وجود که نه اینکه بگم اعتراض بد داشتید، فکر کردید چه رابط خودتون حرفی که زدید بود بشه، اینکه شما کشف کم دارید، یعنی شما بدید، شما به درد نمیخورید. خب این نظرتون غلطه، این نظر غلطه. روی خط باشید، پیام ها رو بشنید، من در خدمتم. شنگ و نجمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف آمریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
هنر بداهه نوازی در موسیقی ایران با اجرای کیهان کلهر کمانچه، رضا توشیزی تنبک. شنبه 7 نوامبر ساعت 8:30 شب در گیندی آدیتوریوم 15600 مالهالند درایو لس آنجلس. محل فروش بلیت کیو مارکت، میوزیک باکس و شرکت کتاب. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم چیزی ساینای بیاری قضا رو، تا پرو بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شهادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
در قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
ندا زمان، وکیل مهاجرت، شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میفرمایید جناب دکتر، این مسئله مثلا همین مسئله.
شما یادتونه با ما یه قول کوچولویی دادید که بلند صحبت کنید؟
عجب بد قول شدم من، ببخشید.
جان
این مسئله تنهایی رو که فرمودید، مثلا باز من کمی احساس دارم که مثلا شادیام کمه. باز برمیگرده به همون دیدی که شما میفرمایید شاید.
آخه ببینید عزیز، ماجرا این است که من کجا میرم، آیا اینجا پیامهای غم‌انگیز به من میفرسته یا شادی آفرین. دوم، هم از غم‌انگیز و شادی آفرین رو چه تفسیر و تعبیری روش میذارم. ببینید عزیز، انسان در تحلیل نهایی بهترین تعریفش این است که information سیستمه، یه سیستم خبری است. انسان به مغزش انسان میشه و الا بقیه قسمت های بدن، چشمش و دست و پاش، مثل بقیه موجودات. این مغزه که متفاوت، قلبش هم فرقی نمی کنه، همینجاست وقتی قلب رو عوض کنن همون آدم قبلیه. پس همه چی مغزه. مغزم سلولاش مخصوص و متخصص یه کارن، خبر، information. ما خبر رو از بیرون میگیریم. اولا بسیاری از آدم ها هستن که میرن خبرهایی رو از بیرون میگیرن که رنجشون بده، دردشون بیاره، اذیتشون بکن. یه عده میگردن خبرهای خوب و خوش رو پیدا میکنن. البته انسان به دلیل اینکه باید واقع بینانه زندگی کنه، باید با واقعیت در ارتباط باشه، ولی همون واقعیت جنبه های مثبت و منفی و خوب و بد داره که میشه بهش نگاه کرد، یا حداقل در وقتی که من آزادم دنبال خبر بد نگردم. یعنی به جای اینکه یه فیلم غم انگیز آزاردهنده ای که درش خیانت هست و شکنجه هست رو ببینم، من میتونم یه فیلم خنده‌دار ببینم که باهاش هم بخندم و این خنده رو در خودم رشد بدم. دوم، هر خبری که از بیرون به هر حال به من میرسه، مهم اینه که من چه تفسیر و تعبیر روش میذارم، چه نگاهی بهش میکنم. این تفسیر و تعبیر هست که در حقیقت سبب میشه من نسبت به یه خبر 10 برابر یک کس دیگه احساس خوب یا احساس بد بکنم. بنابراین ما قرار هست یه مهارت و توانایی در خودمون ایجاد کنیم که تفسیر و تعبیر ما از خبرها واقع بینانه ولی در مسیر مثبت باشه. وقتی به شما میگن نیمه پر لیوان رو نگاه کنید، شما شاید از من شنیدید، من قرار نیمه پر لیوان رو نگاه کنم نه خالیشو، و خوشحال باشم از اینکه این لیوان آب داره، پس میشه تشنگی رو رفع کرد، اما میدونم نصفش خالیه، تأکید من روی قسمت پره، میدونم اون نصفه خالی رو چجوری میشه پر کرد و میرم دنبال پر کردن اون نصفه خالی. اسم این میشه آدم خوشبین، آدمی که فقط نگاه کنه به استا لیوانی که نصفش پره و همونجا تمومش کنه خوشبین نیست، یا آدم خوشخیال تو حواس از پام در میاد. بنابراین خوشبینی بر اساس تعریف علمیش کسیست که نیمه پر لیوان رو میبینه، تأکیدش به روی نیمه پره، آسوده میشه که آب برای خوردن هست و خطری وجود نداره، ولی از اونجایی که بهتر است که نیمه دیگر لیوان هم پر بشه، به دنبال پر کردنش میره که میدونه در این حد توانایی و دانایی داره و این کارو خواهد کرد، و در نتیجه خوشحال است که در آینده لیوان آب پری خواهد داشت، در حالی که امروز هم مسئله و مشکلی نداره. این اون نگاهی است که ما قراره به جهان بکنیم و بعداً در ذهنمون بی خودی خبر نسازیم، یعنی نشینیم با تخیلات و تصوراتمون یه جهان بد منفی آزاردهنده دردآوری رو به وجود بیاریم. مثال، بی خودی نشیم راجع به مرگ فکر کنیم، نه مرگ خودمون نه دیگران، چون هیچی از توش خوب در نمیاد. یعنی این یه واقعیت، اتفاقم خواهد افتاد، ولی توجه بهش هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. شاید تنبه از اون که میتونه 3 ماه، یه دفعه 6 ماه، یه دفعه سال، یه دفعه باشه، ما رو متوجه این میکنه که یه نگاه دیگری به خودمون بکنیم، مثل آینه‌ای که برای 1 دقیقه جلو ما میگذارن. ولی اگر من آمدم زندگیم گوشتم روی موضوع مرگ، من از پا در میام. به همجاست که یه دز ما دائما توی قبرستان زندگی میکنیم با مرده ها، مینی که از پا در میام. دومین مسئله این است که من بگردم ببینم اون جنبه های واقع بینی که موجب رشد منه، تکامل منه، اون چیزایی که مثبته، موجب سلامت روانیه، خوشحالیه، شادیه، کجاست. فرض کنید یکی از اونا ورزش، پس درگیر فعالیت های فیزیکی بشم. امروز میدونیم بدن وقتی که 40 دقیقه به کارش میگیرید و ضربان قلبتون از یه حدی میگذره، موادی رو در بدن شما ترشح میکنه که شادی آفرین و انرژیزا و لذت بخش، مواد بد و منفی رو هم دفع میکنه. دوم، موسیقی و همه هنرها به ویژه موسیقی. پس بنابراین سراغ یه موسیقی خوب میرم یا یه کار هنری که کیفیت جهان رو برای من مشخص کنه. سوم، روابط خوب انسانیه. گفتگو با یه بچه 2 ساله گرفته تا یه مرد و زن 102 ساله. روزی که به درستی صورت بگیره و قصد من از اون ایجاد یه رابطه خوب برای شناختن زوایای پیچیده و پنهان انسان باشه. مورد بعد مسئله آموختنه. برای که انسان از کودکی بزرگترین لذتش اینه که بیاموزه و بفهمه و بنابراین در رو باز کردن و چیزهای مختلف متفاوتی رو که برای من جالبن و کنجکاوی من به دنبال زندگی رو میشه با اینا پر کرد. یعنی زندگی رو با علم پر میکنیم، با رابطه پر میکنیم، با ورزش پر میکنیم، با موسیقی و هنر پر میکنیم. ایناست که سبب میشه که انسان احساس کنه جهان جای خوبی. ولی اگر من آمدم و رفتم سراغ مرگ و مرده ها و جنگ ها و خیانت ها و فریب ها و دروغ ها، من درست مثل آدمی هستم که رفتم تو لجنزار. حالا انتظار دارید چگونه پاک و پاکیزه بیرون بیام؟ به همینجاست که من به شما بگم، من بارها شده رفتم فیلم سینمایی، یه تیکش که خوب نبوده حتی چشممو بستم. دلیل نشد خودم اذیت کنم. صدها بار کتابی رو باز کردم، به 20 صفحه 40 صفحه رستم، دیدم این کتاب بیشتر مثل ظرف مثل آشغال میمونه، من تو مغزم نمیخوام آشغال بریزم، کتاب انداختم دور، حوصله‌اش رو نداشتم. حتی برخی از اوقات کتابایی بودی که شدیداً دوستان توصیه کردن ولی محتواش واقعی نبوده، مفید نبوده، حقیقی نبوده، اخلاقی نبوده، انسانی نبوده، انداختمش دور. یا حتی برنامه رادیو تلویزیونی، حتی به دلیل کارم برخی از اوقات یه کنجکاوی دارم که چیزی رو ببینم، ولی میدونم این کار رو به دلیل کارم دارم میکنم، نه به خاطر خودم، و فکر میکنم ضرورت داره به دلیل آشنایی و آگاهی این کار رو بکنم. به همجاست که فیلمای دیدم، کتابا و مقالایی رو خوندم با اکراه، فقط به دلیل اینکه باید میدونستم. درست مثل این که به شما میگن بیا یه کسی مرده نمیدونیم کیه، بیا تشخیص بده ببین دوستت هست یا نه. شما اصلا این کار رو دوست ندارید ولی فکر میکنید باید یا بهتر این کار رو بکنید. بنابراین مهم اینه که تو زندگیتون شما خودتون رو کجا قرار میدید. روزی که شما اومدید خودتون رو تو شرایط و موقعیتی قرار دادید که بد و منفیه، روزی که شما پیام‌هایی رو که گرفتید با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب اون رو خرابش کردید، و روزی که مرکز ذهنی شما که خبر سازه به دنبال خبرهای بد و بدتر رفتید، معلوم از پا در میاد. به همین جهت است که ما قراره دوربر آدمایی باشیم که شادن، خوشحالن، آگاهی میدن، هنرمندن، ورزشکارن، ورزش میکنن یا ما رو به ورزش میبرن. به هر حال ما رو به عنوان یه انسان درگیر رشد و تکاملمون میکنن، یا درگیر سقوط و توقف یا مردداری و مردخاری و مردپروری که تو فرهنگ ما هست که بشنیم ببینیم کی مرده، چجوری مرده، هی بزنیم تو سرمون که از توش چی در میاد. برای که نمیخوان ما بخوایم زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم و یا سطح توقع و انتظارون بریم بالا، یه جوری نگاه کنیم که جهان همش بدبختیه، همش غم و غصه و گریه است. وقتی ندارم هم خب عیبی نداره، بزرگان ما هم نداشتند، به هم هم ظلم شده، خب به ما هم داره ظلم میشه، عیبی هم نداره، یه 100 سال دیگه 1000 سال دیگه از ما هم تعریف میکنن برای که خیلی مظلوم و بدبخت بود. اینا اون مایه های فرهنگی است که نباید بهش تن در بدیم. معلومه که یه زمینه های ارثی وجود داره که مایه این افسردگیه، مایه این گرفتاریه. به همین جهت است که مهرطلبی با خودش افسردگی، افسردگی با خودش مهرطلبی میاره. اینا با هم تنگاتنگ یه جوری با هم مرتبط هستن و اصولا ببست. مشکل آدم مهرطلب همین مساله. جان
ببخشید دارید قطعتون میکنم، مهرطلبی از طریق ارثی هم میتونه برسه؟
نه نه، صفت شخصیتی که معنی نره، اجزایش میتونه برسه. شما اگر صفت مهرطلبی فرض کنید یه جو استرابه، استرابه اومده. اگر افسردگی، افسردگی اومده. وقتی بحث شخصیت میکنیم در اون 3 تا مقدمه ای که آقای دکتر نفیسی، آقای دکتر مرادی و من در آغازش آوردیم، بحثی که تو 11 تا CD دیگه شخصیت سالم و نرمال هست، یاران شخصیتی که شما دارید درباره صحبت میکنید، این مسئله اومده. اصولا تفاوت شخصیت این است که مثل حروف میمونه و کلمات میمونه که ارثیشه، ولی به هر حال این حروف و کلماتی که شما به شعر در آوردید یا به ترانه یا به کتاب در آوردید دیگه مال شماست. شما نمیتونید چیزی بنویسید که دوش الف و ب و پ و دال و زال نباشه. شما اونا رو ازش استفاده میکنید. بنابراین خمیرمایه این مسائل ارثی هست. ولی مهم این است که بعدن چگونه شما اون رو به نظم یا نثر در میارید، چگونه اون رو مینویسید. اون تیکش دست ماست. به همین جاست که ما به این دنیا میاییم، در حقیقت یه بوم نقاشی میدن دستمون با یه مقدار مداد رنگی، حالا بوممون کوچیک بزرگ نوعش خوبه بده، برمیگره به جامعه رو میگن میخوای چه نقاشی بکشی رو اینجا، این نقاشی زندگی توه. به همین جاست که سرنوشت رو باید از سرنوشت و در سرنوشت، سرنوشت از قبل نوشته شده. عامل ارسی یه ذره پیامش اینه که مثل که ما مجبوریم اینجوری باشیم. معلومه که هر چیزی یه ده توش ساده ترن راحت ترن. یه بچه زودتر موسیقی رو یاد میگه که دیرتر، یکی حساب زودتر یاد میگه که دیرتر، یکی تندتر میدوه یکی کندتر. ولی حسنش اینه که همه ما میتونیم موسیقی یاد بگیریم، حساب یاد بگیریم و بدویم. فقط شما با سرعت میرید، من آهسته تر میرم. شما بعد از 6 ماه به اونجا میرسید، من بعد از 6 سال میرسم. و چون مقایسه‌ای در کار نیست و مسئله اصلی این است که کی رشد میکنه، همونطور که یه خوشه باد گندم میشه 1 متر، یه درخت فرض کنید چنار میشه 10 متر یا 20 متر، هر کی قرار اندازه خودش بشه، هر کی قرار چیزی بشه که میتونه بشه، این همون چیزیه که بهش میگن سلف اکچوالیزیشن، یعنی خود شدن و تحقق خود. و وقتی مقایسه نکنیم و رقابتی هم نداشته باشیم، تکلیف کار بسیار روشنه. من رشد خودم کنم، شما رشد خودمون. یه بچه 2 ساله امروز تمام شادیش اینه که ABC یاد گرفت یا 1 2 3 4 یاد گرفت و اونو با افتخار و با هیجان میاد جلوی شما که مثلا عمو ببین برای تو میخوام بگم 1 2 3 4 5 و اصلا کیف میکنه و شور و شوق و هیجان و شادی رو میبینه. شما وقتی تشویقش میکنین اصلا چه احساس خوبی داره؟ از نظر شما چی یاد گرفت؟ 1 2 3 4 5 دیگه حالا افتخار داره؟ بله داره، برای بچه 2 ساله داره. و ما بزرگ سالا هم قرار بازی خودمون و 1 2 3 4 خودمون رو تو زندگی داشته باشیم که فراوونه، مشروط بر این که این رو اجازه بدیم، نه اینکه درها رو به روی خودمون ببندیم و جهان رو اینقدر سخت و جدی بگیریم که در حقیقت گلوی خودمون رو اینقدر بفشاریم که بمیریم. و به همین جهت هست که تو اون تیپ مربوط به شخصیت سالم که بعدن میاد آمده که آدم سالم حداقل روزی یه ساعت خنده داره، شادی داره. اگه کمتر از اون میخندیم گرفتاریم.
ببخشید، این کارم خیلی کار سختیه آقای دکتر.
خیلی
این کار خیلی کار مشکلیه که آدم روزی 1 ساعت بخنده.
خیلی بسیار مواقف شما. ببینید عزیز، شما یه چیزهایی میگید همین جوری حرفی میزنید برای که مخالفتی کرده باشید. عزیز دل، اصلا مشکلی که مشکل باشه، کی گفته کارهای خوب دنیا ساده است؟ من به شما بگم شما با دکتر بشید 20 سال 25 سال با درس بخونید. 25 سال ما بریم درس بخونیم دکتر بشیم؟ بله، این راهش عزیز. برای که جور دیگه ای زندگی کنین، مریض زندگی میکنین. میخواین مریض زندگی کنید یا میخواین برید دکتر بشید 1000 تا مریض هم کمک بکنید؟ اولیش 25 سال رنج میبرید، مریضتر میشید. دومیش 25 سال لذت میبرید، دکتر میشید، 1000 تا مریض هم معالجه میکنید. به من اصلا از مشکل بودن چیزی حرفی نزنید عزیز. اصلا همه چیزهای خوب دنیا مشکله. بنابراین و بعدم باید راه افتاد. شما دنیای الان، شما تو شهری اگر لس آنجلس زندگی میکنید، ده ها مرکز وجود داره که شما هر وقت برید روزی 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت برید بخندید. ولی اگر پاشید برید روزه خونی، خب معلومه باید گریه کنید. اگه برید قبرستون آدم گرفتار میشه. بنابراین یه ذره جاها رو باید عوض کرد، راه ها رو باید عوض کرد و برید سراغ آدمایی که شادن و خوشحالن و با اونها برید. این یخ رو یه ذره حرارت بهش برید باز میشه، شما هم راه میفتید. خودتون اذیت نکنید. من به پیام ها که رسیدم و پایان برنامه، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. به هر حال واظب خودتون باشید.
ویکند شما ویکند خوبی داشته.
مرسی عزیز، ممنونم از محبت. قربونت عزیز. باعث شنگان اجمند به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ